مست و باطلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی، برنامه ای که من معمولا توش کلمات یا خودشت یا با خودم حرف میزنم یا موجودای عجیب غریبی مثل این جیسن. این اپیزود سپانسرش betterhelp.com هستش. BetterHelp یه سایت آنلاین کانسلینگیه که اگر نیاز به تراپی دارین شما رو وصل میکنه به تراپی های مختلف دور کره زمین. برای متاسفانه آقا برای بچه خارج از ایران این کار میکنه. خلاصه اگر دنبال تراپیست هستین و آنلاین تراپی که امتحان نکردین یا کنجکاوین که چجوریه، حتما برین betterhelp.com/mastiorosti، لینکش هم میذارم زیر، betterhelp.com/mastiorosti mastiorasty. برین اونجا 10% هم آف میگیرین برای ماه اولتون، یه حالی هم به پادکست من داده میشه. بعدش هم اگر تراپی سنتی دوست نداریم، برین تو کار داداشم مهران سیدمامی، برادرم یه سایکدلیک تراپیسته. وبسایت اونم mindbodyintegration.ca. دیگه ما باید خانواده رو پلاگ کنیم دیگه. مهران خیلی کارش درست، روز به روز هم داره اکسپاند میکنه، کارش داره خفن‌تر میشه.
مهران تو رو اسپانسر میکنه، پول میده به
نه دایوسون پول نمیده، ولی چون کارش ولی واقعا خیلی خوبه، خیلی خفنه. این هر دفعه که میبینم کلاینت ها ریویو تستیمونیالش میخوام، یعنی عجیب غریب تو این کار اون خوبه. یعنی میدونی یه تسلط و یه آخه میدونیم این زیر میگن در پرانتز، اگه کسی هم داره گوش میکنه بچه‌ها، لطفاً با هر انوگوهی نرین توی داستان سایکدلیک تراپی. الان مود شده هر کی لایف کوچ میشه و آناگوه کوچ میشه و میاد به تو میگه آقا من به تو دوتا ماشروم میدم میبرم از جای دیگه، اینا اشتباه. نرین، آدمایی که تجربه ندارن نمیدونن دارن چی کار میکنن و بدتر میکنن وضعیت حالات شما رو. تو رو خدا مطالعات بکن. من نمیگم بریم میشه مهران، بریم میشه هر کسی دیگه ای، ولی برین تحقیقات خودتون رو بکنید، مطالعات بکنید. انقدر دوزاری من چون آشنایی دارم که رفتن یه سری از این برابک و تو ایرانی هم آخه مود شده، یه سری ایرانی برای خودشون یه ها شدن شامان و به بچه ها سایکدلیک میدن و سعی میکنن کمک کنن، در حالی که هیچ تجربه یا زمینه پیش زمینه نه علمی نه تجربی هیچیشو ندارن. و من شده دوستایی که رفتن مثلا همچین جایی که کنجکاو بودن و گفتن انقدر بد بود، انقدر افتضاح بود این تجربه که همه چیز اصلا بدتر شد. برای همین تو رو خدا تحقیقتون رو
بابا بکنه. اینجا خوراکه، هر هیپی از راه میرسه یه دی ام تی میگیره دستش، بعد یکی بلد نیست میگه بیا بشین توی حیاتمون برات معبد ساختم، کومبایا میخونم، یه $200 هم پول بده چیز بشه تا بری آسمون. اصلا خلاص بابا، مدت ها سینه، هر کی از شهر گنده میاد اینجا غرب آخه این چیزا رو نزدن که میگن نمیدونم این چیه اون چیه.
آره یارو میزنه فکر میکنه من دیگه خدام دیگه، من دیگه همه چیو بلدم و همه چیو یافتم و به من گوش کنید ملت. این فاز امام زمانی که ور میداره آدما رو، یعنی دیوونم میکنه.
آره بابا
بعدش هم من الان تورانتو هم کنسرت های کانادا بلیت تورانتو یه فکر کنم 20 تا مونده، جون 23 تورانتو، 24 جون 24 مونتریال، 1 جولای هم ونکوور. بریم بلیتاتون رو بگیرین، بیاین آقا بهتره کنیم. منم و لامپی و سینا رو درام، شایان رو پیانو، هوانم روی بیس. خلاصه خیلی گروه بزرگ و خفن رو بهتره کنیم خواهد بود کل قضیه. بعدش هم این که آره این تیشرت هم دارم دوره شروع کنم پرینت کردن، یکی شاید باختن کار من نیست. این حالا توی کنسرت ها میتونیم بیاین بگیرین. میتونم تیشرت دیگه پرینت کردم ولی اونا دیرتر میرسن دستم. دارم سعی میکنم که آنلاین شاپ تیشرت هم بذارم. باید آقا علف و ماشروم خودم هم میخوام بزنم و برند خودم هم به زودی، یعنی اونم خیلی تو فکرشم، خیلی باحال میشه.
تو کانادا یا اینجا؟
تو آمریکا.
آره. خیلی جالب میشه.
بفهم. آره باید چون پایم داره چیز میکنه، اونم داره ماشروم درست میکنه. واقعا دیگه به نظر من وقتشه که یه ماشروم جیسن رامی بزنیم.
آره عکس جیسن رامی روش میذاریم.
خلاصه همین، این اپیزود ادامه داستان پادکست اپیزود بسیم مایکروفون هم درست کنم بیتر اپیزود 272 که اسمش رو گذاشتم قصه های من و بابام. و توی این اپیزود بابام یه دوره داشت به من درس دانشگاه علوم سیاسی و جامعه شناسی اینا میخوندم که مثلا میدونی به بابام شواف کنم بگه آقا منم انتلکتم و یه چیزی حالیمه. خلاصه میرفتم با بابام درس میخوندم، صداشو ضبط میکردم که بهم توضیح بده درس رو. اگه گوش نکردین اپیزود اولش فکر کنم 272 اونجا در مورد نشنالیسم ناسیونالیسم داشتیم صحبت میکردیم. این اپیزود در مورد ماکس وبر و چی بود اون کتاب معروفش؟ The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.
اخلاق پروتستانی، اخلاق پروتستانی و روحیه سرمایه‌داری.
این درس فکر کنم استارت کل داستانی که چرا دنیا به گاه رفت، استارت کپیتالیسم از ریشش از اینجا فکر میکنم شروع میشه. این پروتستان ها
استارت اخلاق مامان بزرگ منه. اصل جریانه
اصلا استارت کلان بیوروکراسی و همه چیز به گاه رفت، یعنی نوع رشنالایزیشن و منطق گرایی که از یه چیزای خب خیلی خوبی ازش رسیده ولی خیلی بد کمی هم نرسیده از این داستان.
آره حالا میریم آمریکا قشنگ تاثیرش رو خیلی خوب درک میکنیم، تاثیر مکس افکار مکس وبر توی همین اخلاق ملت و اینا، توی روحیه ملت و اینا.
خلاصه بریم گوش کنیم و ببینیم چیه داستان.
ماکس وبر پروتستانت اتیک.
خب اونم خیلی آسونه.
دیگه why did the west get rich? They stole it. Imperialism. There is no cotton there, I'm bringing us that. Problem. Why didn't they steal it from us first? What are the origins of technological superiority? The West got rich because they had a military advantage which allowed them to steal.
In yet explanation.
Problems with this theory, what means it is that generalizes as Europeans bad, non-Europeans good. Mm-hmm. It can't just be that the West was military superior. One of the first military superior countries was Spain, but they are not one of the most powerful countries in the world. Mm-hmm. Weather. Warming up of Europe after 15th century. Problem. Why didn't warm areas get rich first? Mad Max Weber. Yeah. What was it about northwest part of Europe that made it unique?
All in that's just sociology.
Political science.
All social scientists, in particular sociologists, in the 19th century, their main problematic, you know what problematic is? Their main problematic was, how did West come to be so powerful? And how come industrialization began in the West?
داره کلا ریشه های این داستان رو داره شروع میکنه توضیح دادن بابام. نمیدونم چیزایی لازم بود ترجمه بکنی هم چیزایی. صداتو نمیشنم جیسن، صداتو نمیاد.
مشخصه دیگه. غرب که پیشرفت کرد تا مدت ها خطی به پیشرفت که نگاه میکردن، مسئله این بود که خب این خط چه خطیه که بتونن بقیه هم دنبال کنن که پیشرفت کنن. ببخشید. حالا نگاه متفاوتی امروزه وجود داره، ولی این خط فکری که این داره پیش میبره و با قدر توضیح میده، بعد بعدش گفتش تو قرن نمیدونم چی 19 هم فلان چی ها اینا، الان یه ذره متفاوت شده. و اینکه چی شد که انقدر پیشرفت کرد، صنعتی شد، فلان شد و بقیه جهان نکرد، نشد. و همین دیگه حرفا رو بود الان به انگلیسی زد.
بگو. What's the main question? What led to industrialization? خب این پروسه عظیم صنعتی شدن که در اروپا داشت، واقعیت اینکه فقط در اروپا بود، جای دیگه نبود، از قرن 18 هم شروع شده. سوالش این بود که چرا این اتفاق افتاد، چرا غرب داره صنعتی میشه و چرا غرب یهو افتاده در این مسیر پیشرفت خیلی سریع و بقیه دنیا دارن در جا میزنن. این سوال جامعه شناسا بود. یه دوم آدم گفتن که غربیا قوی تر بودن و قدرت نظامیشون بود و بنابراین رفتن و پلاندر کردن. در اینکه پلاندر
میشه غارت کردن، میرفتن محصول ها و ریسورس های کشور دیگر رو غارت میکردن.
کردن تبدیلی نیست، ولی در جوابش این میگه اگه اینطوری بود، خب یه کسان دیگه هم بودن که خیلی غربی، مثل مثلا اسپانیا قوی ترین قدرت غربی بود ولی الان جز فقیر ترین هست، جز عقب افتاده ترین هست. یا عثمانی کلی قدرت داشت ولی چرا عثمانی این نقش رو پیدا نکرد؟ خب چرا عثمانی اولین جایی نبود که صنعتی بشه؟ یه اکسپلنیشن دیگه اینه که آب و هواست. اونایی که تو مناطق سردترن، مثلا توینبی اینو میگه به نوعی، آرنولد توینبی، که میگه هر وقت چالش خیلی زیاد میشه تو محیطت، برای اینکه با اون چالش غلبه کنی تو خیلی بیشتر تلاش می‌کنی. برای این مردمی که تو مدارای شمالی بودن، چون همه چیز سخت‌تر بود براشون، زحمت بیشتری هم کشیدن و یاد گرفتن با زحمت بده. مردمی که تو مناطق خوشاب و هوا بودن و لنگشون رو دراز کردن تو آفتاب دراز کشیدن. این میگه این تبیینایش کدوم درست نیست. وبر میاد میگه اینا همه کشکه، من یه اکسپلنیشن بهتر دارم. حالا میخوام
Max Weber, what was it about those poems that made it unique? Protestantism and capitalism. Weber wasn't the first to do this. In fact, most social theorists were responding to Karl Marx. Protestant ethic, published as two long articles in 1904 and 1905, opens it with the statistical fact. Business leaders and owners of capital...
ویبر میاد یه سوسیالوجیست دیگه، میخواد ابجکتیو انالیسیس بکنه، بره مطالعه ببینه فکت ها چی هست، what does the data say. میره مطالعه میکنه، میبینه بیشتر اندستریالیست های اولیه، اونایی که خیلی معروف اسمشون در اومده تو اروپا که مثلا صنایع رو ایجاد کردن و فلان، میبینه مثلا 80% اینا پروتستان هست، فقط 20%شون کاتولیکه. خب برای سوال میشه چطور همه اینا پروتستان، چرا همه اینا که تو بیزنس انقدر موفقن و سرمایه بزرگ ساختن، چرا همشون پروتستان؟ حالا بعدش.
Not merely a contemporary fact but a historical fact. Tracing the association back, it can be shown that some of the early centers of capitalist development in the early part of the 16th century were strongly Protestant. How many can we get? Ready explanation breaks with economic traditionalism produced a slowing off of tradition and of religious institution. Protestantism had less tradition, less superstition, allowed it to flourish. But this interpretation does not stand up to scrutiny. Reformation, not an escape from controls of church, it involved a much higher degree of regulation behavior than that which was demanded by Catholicism.
خب چی میگه یا سرکو؟ چی گفت حالا؟ این خیلی مهم. خب تا اینجا ما دیدیم بین پروتستان ها و کاتولیک های فرق هست. بیشتر سرمایه دارای موفق، کسانی که اندستریسن و بیزنس را میزن، پروتستان. حالا این تفاوتی که دیدیم، یکی میاد یه اکسپلنیشنی میده، بیشتر مردم عادی هم اینو میگن، میگن خب کاتولیکا خیلی سنتگران و همون شیوه های قدیمی، و پروتستان ها از سنت هن. از شر سنت خودشون رو خلاص کردن، اون کنترلایی که کلیسا روشون داره ندارن، آزادن که مثلا برن اینوویت کنن و اینا. ویبر میگه نه، اینم کشکه، میگه اصلا همچین چیزی نیست. میگه اگه به تاریخ نگاه کنی، رفورمیشن وقتی لوتر، این تصور غلطی که لوتر اومد همه چی رو آزاد کرد، لوتر اومد مردم رو از کلیسا آزاد کرد ولی اسیر وجدان خودشون کرد. یعنی یه پروتستان دیگه مجبور نبود بره کانفس کنه. ببین کاتولیکا چیکار میکردن، میرفتن هر گند و کثافتی رو میکردن، زنا میکردن، قمار میکردن، مشروب، همه کار میکردن. خب بعد میرفتن کانفس میکردن، یه جریمه میدادن به کلیسا، خلاص دوباره میرفتن به کار تکرار.
این قشنگ یعنی مثل چیز خودمونا توبه کردن.
نکتهش خود بابات داره، جامعه داستان داره میگه دیگه. ببین مشکله که تو مذهب جای دیگه مطرح هم شده اینه که آدمو از مسئولیت و نسبت به وظایف این دنیاوی خودش خلع میکنه دیگه. یعنی اینکه مثلا میگه تو بسپر به خدا، حالا مثلا نماز تو بخون، دنیا به گارف اشکال نداره، بعد دنیا تو میری بهش. خب لوتر که لوتریان، سنت لوتریان و اینا که منبع منشأ همین پروتستانتیسم هستن، میاد یه جنبه مسئولیت شخصی ویژه‌ای میده به این به مذهب، که دیگه از اون حالت افیون توده‌ای که مارکس میگه تا یه حدی در میاد. یعنی وصل میکنه به چیزه، وصل میکنه به نتیجه،
اسیر وجدانت میشه یه جوری.
میگم خیلی خوب، بهتر از من اصلا من لازم نیست من حرف بزنم.
نه بگو، تو هم داری اضافه میکنی، بگو.
آره کلان که خوش خیلی خوب گفت. و این چیز میکنه، این در ادامه احتمالا من حسیزه باید بخواد توضیح بده، در شکل گرفتن این جامعه کاپیتالیست. یعنی چی؟ یعنی که یک نوع اصلاح شده مذهب، نوع خاص اصلاح شده مذهب که این پیوند میخوره با جامعه سرمایه داری و اینا، میشه یه نیروی محرک، یه گروهی از افراد که از افراد دیگه جلو پیشی میگیرن توی اون رقابت.
لوتر اومد گفت این حق بازیه، اگه میخوای با خدا رابطه بشی کشیشو حذف کن، یعنی اون اینترمیدیری کلرژی رو حذف کن، خودت یا خدات، چیزایی که خدا گفته نکن تو نباید بکنی، وجدانت باید بر تو حاکم بشه. فهمه سخی
وجدان بگیسی چی میشه؟
کانشنس. بنابراین کاری که لوتر کرد خیلی سختگیرانه تر، کشورهایی که رفتن طرف مذهب لوتر پروتستان شدن خیلی سختگیرتر از تو کشور کاتولیک مثل جمهوری اسلامی، مثل اسلام که تو همه کار تو خونت میکنی بعد بیرون اینجوری خودتو خیلی مریش میذاری و تسبیح میندازی. کاتولیک ها اینجوری بودن. خب در زمان لوتر کشوری که خیلی لوترن شدن به خونت هم کار داشتن، مثل جمهوری اسلامی خیلی سختگیرانه شد که تو
که بابام بند خدا خبر نداشت که الانم دوباره داره برمیگرده به همون اون دو جمهوری اسلامی.
بیا صدام الان.
آره
میگه چیزه. آره این سختگیریه وقتی که از طرف چیز باشه، از طرف حکومت باشه، به همون حد اعمال حکومت محدود میشه. یعنی این که اگه حکومت نتونه بیاد اعمال بکنه دیگه خودت. ولی وقتی که این وظیفه رو مستقیم میذاره برات خودت و کشیش و فلان رو برمیداره و خودت میشه وجدان خود و خدا، اون نظارته خیلی سنگین تر میشه. یعنی میشه اصل جریان. تو خود خونه ها چی میگم، مثلا اعمال میشه طرف هجمونی خونه، یعنی مام بابا رو بچه ها و فلان و اینا. مذهب مثلا مثل الان تو ایران یا مثلا مثل این گانگسترا کاتولیکا مثلا بگو ایتالیایی ها و اینا یا مثلا مکزیکی ها، آره اینا این شکلی هن که همش عشق و حاله. بعد یه دفعه برو مثلا 100 تا مریم مقدس فلان چی مجسمه‌شو بوس کن، یا تو ایران مثلا برو آشوتاسو نظری بده مثلا یه هفته از سال، بقیه‌شو برو مثلا عرق خوری و جنبازی. یعنی این حالت رو داره دیگه، این معامله، این جنس معامله ای رو داره که آدم وجدانش راحت بشه. و یه دفعه این سختگیرتری که بابات میگه اینجوری نیستش که مثلا بگیم دولت یک مثلا معدن طلایی کشف کرد بعد تو خونه هر کدوم از افراد دونه دوربین گذاشت. مسئله این شد که اصلا اون خود سنت رفت شد سراغ اصل قضیه که افراد شدن ناظر بر خودشون و محیط اطرافشون و یه جریان همچین چی میگن جنیوین، جریان صادقان، جریان اصیلی، اخلاق اصیلی شکل گرفت که گفتم مثلا البته فکر ما هم بزرگم اینا رو میکنم همینه دیگه. مثلا توی آمریکای آزاد اینا چقدر سختگیرن توی جنوب، تو آمریکا میبینی هنوز کلیسا و فلان و چی و آرنج تو رو میز نذار و مثلا پولاتو اینجوری خرج کن و مثلا مثلا پولام اگه مثلا پخش و پلا بود مثلا ما هم بزرگم با اخم و تخم میرفت از تو کمدش دونه کیف کوچولو میداد که باید اینجوری مرتبش بکنی و میبینی مثلا اینا همه چیزای یک فرهنگیه که دور یک سنتی شکل میگیره که اون سنت دور یه مذهبی شکل میگیره که این پروتستانیسم و همین داستان همین کاپیتالیستی آمریکاست دیگه.
و در پرانتز این لوپولی که واقعا هر گوی میخوان میخورن این آدمای مذهبی و بعد سری مریم مقدس و توبه و عاشورا داستان نظری سر گوی دو آب میوه و پرتقال بده یه دونه قرمه سبزی، میدونی یعنی اصلا این تضاد، این پارادوکس براشون اصلا انقدر راحت باش کنار میان و وجدان صاف و صوفی شب میگیرن میخوان که آدم پشماش میریزه. یعنی مثلا من اصلا یه کار متضادی که خودم میکنم اصلا خوب میشه سعی میکنم خودم اصلاح کنم، درست کنم در راه بهتری. یعنی همیشه وقتی دارم یه کار اشتباهی میکنم قدم بعدی اینه که خب کجا اشتباه کردم و کجا یاد بگیرم از این اشتباهم که مثلا اونجوری ولی اینجوری فکر نمیکنم، منطق اون نیست. نه من تا بی‌نهایت اشتباهی که میخوام بکنم، آدما رو آزار بدم، بکشم، بکنم، فلان کنم، مشروبم بخورم، دیوونه بزنم، با همسرم بدرفتاری بکنم، همه کار با بچه‌هام بزنمشون فلان، ببینم آخر سر یه دونه نظری همه چی اوکی میشه. داری درست توجیه میکنی، یعنی این وسیله داره توجیه میکنه اون رفتار کثافت تو.
خب میدونیم چیه، وقتی که تو وابسته به یه دونه کشیش یا آخون هستی، وقتی اون کشیش یا آخون اونجا وای نساده احساس راحتی میکنی. اون مسئله اینه دیگه، مسئله این که این دیگه این شب خودختی ورداش یه دفعه افرادی که به این تفکر رسیدن خودشون رو همچین وانربو، همچین آسیب پذیر در مقابل یه خدایی میدیدن که همون وجدانشونه. و نکته است دیگه، یه چیز کرده دیگه، انقلابی ایجاد کرد توی جنگش. حالا مثلا نگاه که مثلا این تفکر رو داشته، اون که اون ورتر بوده تفکر دیگه داشته، اونی که میتفکر یعنی فرقه فرقه همینجوری پخش و پلا بوده. اینجوری نیستش که مثلا حالا این یه هژمونی داشته رو چیزی، ولی توی این جولانگاه ایده ها و فرقه های مختلف مسیحی و اون ورتر عثمانی مذهب مثلا اسلامی و اون ورتر بودایی و این ورتر که دنیا داشتن هم میردن توی خودشون، ماکس وبر مشاهده کرده که گروهی یه دفعه از بقیه پیشی گرفتن، بعد رفته اونا رو مطالعه کرده. ببین روش علمی اینه دیگه، یه نفر که مثلا لوتریانه
که نایمده. چقدر جاش خالیه امروز همه تو کونمون حرف اینتی میتونه دیگه روش علمی و تحقیقات و آمار و فلان و اینا.
آره دیگه، ببین یه لوتریان نیومده یا یه پروتستان نیومده بیاد بگه که من دینم خوبه، برم تو دنیا یه سری فکت پیدا بکنم، یه سری آمار پیدا بکنم که بعد باز پیش قوی تر بگم دینم خوبه. یه نفر رفته تو دنیا بین افراد گشته که ببینه سوسیالیست، که ببینه چه مشخصه ای در بین اینا، مثلا هیکلشون گنده تره، غذاشون بهتره، مثلا مال جای گرمتری از زمین هستن، مثلا باباتون اون تئوریای مختلف رو گفتش، مثلا از من بپرسی من یه چیز دیگه میگم، مثلا من به دموکراسی نسبت میدم مثلا این پیشرفتو. این آقای چیز بعد که با ذهن بازت ببینه چیه آمار هی نگاه کرده، روی این آمار اون وقت بعدش دست گذاشته که اینایی که از این سنت هستن اتفاقا از همه بیشتر اون کشوراشون رو سن پیشرفت کرده فلان کرده، بعد رفت دنبال این مشخصه‌های فرهنگی و اینا گشتن توشون و به نتایج رسیده.
ریدم به خدای همشون بابا.
برو. خونت هم حق نداری خود مثلا کار خلاف بکنی. بعد مجازات های خیلی سمت هم در حکومت پنسیلوانیا کلونی نشینه بینید، یعنی کلونی بودن قرازی آمده داشت، می آوردن مردم رو به خاطر مثلا کارهای خلاف اخلاقی و اینا، مثلا یکی رفت تو با زنی یکی خواهد می آوردن مثلا حد می زدن تو خیابون شلاق می زدن، یعنی خیلی سختگیرتر از کاتولیکا بودن.
بنابراین بذار بگم
نکته مهمی بود.
آره نکتهش اینه که دولت مرکزی این کار نمی کرد. به من گفتم اون کشیشو برداشتی و اون چیشو برداشتی جاش مثلا مام بابا رو گذاشتی، این کاری که تو پنسیلوانیا و یا تو سیلم اون جادوگرا رو آتیش می‌زدن یا همه اینا تا اونا محلی به وجود اومد. یعنی من اینو تجربه می‌کنی ها، مثلا وقتی که میری مثلا جنوب میرم خونه مام بزرگم و اینا، می‌بینم که چشم آدمای زیاد دور و برم همین در و همسایه بازی داره خیلی خب، که همه متحد و پایبند باشن به اخلاق پروتستان. یک شنبه ندیدم تو کلیسا، ببینم اون پشت بودی. مثلا چهارشنبه بچه تو دیدم اون پشت فلان داشت میکرد. مثلا فلانی سر کار نرفته دو هفته. این مدل مثلا فضولی فلان و اینا خیلی شدت گرفت که یه آدم پروتستان، آدمایی که این کار نمیکردن به قول بابات شلاق میزدن فلان میکردن. یعنی بازم مثلا اون رابطه ما که من و تو که اتیسی بریم خدایی نیست، بازم مثلا اون رابطه وجود خدا خالصانه که نبودش که، ولی به هر حال چیز شد دیگه، به اعمال این قضیه به گراسپیس، به ریش، به سطح همین خیابان و افرادی که توی هژمونی خانواده هستن و توی شهر و در همسایه چیز شد، واگذار شد. بگو ادامه بده ببخشید.
نه خوبه، هر وقت خواستی قطع کن من فقط پاز میکنم.
آره دیگه، جادوگر رو مینداختن تو آب و آتیش می‌زدن، یعنی ادامه پیدا کرد این قضیه و دیگه شدید شد خیلی.
آره اون سیلم ویت چارلز خیلی معروفه دیگه تو تاریخ دیگه، و واقعا تا امروز هم مثلا ما چی میگن ریشه اون افکار رو داریم می‌بینیم تو کشورم، وقتی یارو ناموسی زنه یکی بچه‌شو می‌بره یا سر زنش یا دخترش رو می‌بره یا از این کارهایی که می‌کنن، یعنی تو دنیای حتی امروز قرن 21 داره هنوز این اتفاق می‌افته، اونم به خاطر توهمیه که یه باوریه، حالا به خاطر ریشه گرفته تو سنت، تو مذهب، تو این ایدئولوژی، تو این فکر که اصلا ناموس اصلا چه چیزیه که آدم بخواد که سر یکی دیگر ببره سرش، اصلا آدم واقعا پشمش می‌ریزه.
حالا اونایی که مثلا اینا توی چیه مثلا طالبان و اینا ناموسه، این اتفاقی تو آمریکا میفته یه جور دیگه است، میافتاد بین پروتستانا، یعنی اون اخلاق کاری و اینا میشه خیلی بینشون و اصلا بحث این میشه که مثلا جوانای ما رو فاسد میکنن مثلا با این فکرای مثلا عجیب غریب نمیدونم شیطانیشون و اینا، و اینکه مثلا تو این مشخصای مشترک رو پیدا میکنی بین مذاهب ابراهیمی. ولی فرق لوترینیه چیه؟ چرا مثلا طالبان پیشرفت نکردن، اینا پیشرفت کردن؟ یعنی در یعنی چیزی دست گذاشتی که مثلا مشخصه همه اینا هستش، ولی گیره در ادامه کار الان پیدا میکنیم، گیره سر همین مسئولیت و کار کردن و به دنیا رو مثلا جای بهتری کردن و ایناست که الان ادامه پیدا میکنه بهش میرسیم.
که میگه پروتستان ها آمدن خیلی لکس و لیبرال بودن، این کاملا غلطه، اصلا این نیست. ویبر میخواد اینو بگه، بقیه شو
میگه Protestantism adopts a stringent attitude towards relaxation and enjoyment. Especially renounced in Calvinism. Calvinism چیه؟
Calvinism یکی از شعبه های پروتستانیزمه که ژان کلوین سوئیسی، کلوین میگن انگلیسی میشه کلوین، اون این مسئله، یعنی یکی از شعبه های پروتستانی تبدیل به چندین شاخه میشه، یعنی فقط لوترانا نیستن، صدها کلیسا درست شده بعد از کاتولیک. کاتولیک
الان پروتستان ها کی پروتستان تو کاتولیک میشه؟
اصلا پروتستانتیزم از لغت پروتست میاد دیگه. همه اونایی که به کلیسای علیه کلیسای کار از قرن 16
هم بود دیگه. اوکی، درست. ولی لوتر اولین نفری بود که
اولین آدم مرد، ولی به غیر از لوتر کسان دیگه هم بودن که داشتن اعتراض میکردن. مجموعه این جنبش اعتراضی رو بهش میگن پروتستانیسم.
با اومد روی در کلیسای
دقیقاً لوتر کسی که این کارو میکنه. خودش آدم خیلی سختگیریه. میدونی اصلا لکس و مکس و اینا نیست. و حالا وبر میگه تو پروتستانیسم میگه یه گروهی از فرقه های پروتستانی بهشون میگه استیک پروتستانیسم. استیک. حالا استیک پروتستانیزا کیان؟ اونایی که همین شیوه خیلی سختگیرانه سپارتان لایف رو پیشه میکنن، مثل کلوینیستا، خب مثل متدیستا، مثل پیوریتنا. پیوریتنا نمونه اعلاشه در انگلستان و ایرلند و اینا استیک پروتستانا، که اونا معتقدن که اصلا زندگی باید همش در راه کمند خدا باشه، همش تو باید کار رو فعالیت کنی برای for God's glory. حالا میگردم بری جلو.
Between Protestantism adopts a stringent attitude relaxation and enjoyment especially renounced in Calvinism.
Therefore, yeah, especially renounced in Calvinism منظورش همون ascetic Protestantism.
Protestantism adopts therefore must look to specific character of Protestant beliefs if we are to account for connection between Protestantism and economic rationality.
پس چی میگی؟ یه سر کن. پس ما مسئله اصلی که میخواستیم توضیح بدیم چی بود؟ این social science you always have a certain thing you want to explain. To explain that you search for causes. That which you want to explain is called your dependent variable. Dependent variable. میخوای اونو توضیح بدی. اوکی. اونایی
به فارسی این چی میشه؟ سخته داره.
میشه متغیر وابسته و متغیر غیر وابسته.
عاملی رو که factors that account for this phenomena to happen or the causes are called independent variables. Dependent variable, independent variable. حالا ما میخواییم ببینیم که چرا غرب پیشرفت کرد و بقیه دنیا پیشرفت نکرد. ویبر داره اکسپلینیشن خودشو میگه، داره اکسپلینیشن های دیگر رو راجعه به هوا، راجعه به قدرت نظامی، همه رو یکی یکی کنار میذاره تا برسه به اکسپلینیشن خودش. اکسپلینیشن خودش حالا داریم میخونیم، داره بر میگه، یعنی میگه که این پیشرفت عجیب غریب اروپایی ها و اکرامیک رشنالیتیشون که موجب رشد شده یه ریشه مذهبی داره، ریشه در پروتستانیسم داره.
Weber did not the first to see the correlation between capitalism and Protestantism, but in usual interpretation was Marxist. Protestantism is ideological reflection of economic changes in early capitalism.
خب ببین رابطه بین پروتستانیسم یا مذهب و اقتصاد رو قبل از وبر مارکس هم بررسی کرد. منتها مارکس کاملا به یه شکل دیگه موضوع رو گفته بود. گفته بود این نیروهای اقتصادی داشته رشد میکرده، صنعتی میشده، زیربنا مارکس بیلیوز این میگه سوپرستراکچر و اینفراستراکچر هست. اقتصاد اینفراستراکچره، فرهنگ، سیاست، مذهب، اینا سوپرستراکچر هست. خب زیربنا، روبنا. خب مارکس میگفتش که ریکوارمنت یه اقتصاد سرمایه‌داری این بود که یه جورایی از اون آموزه های مذهب کاتولیکی دوری بکنن. برای این پروتستانیزم ریفلکشن نیروهای جدید اقتصادیه. مارکس اینو میگفت. خب پس اقتصاده داشته میرفته از طرف از فئودالیسم به سرمایه‌داری، نیاز داشته که مذهب رو عوض کنه و این فشار از زیر سبب شد که پروتستانیزم شکل بگیره. حالا ویبر میاد این معادله رو برعکس میکنه، میگه این حرف مارکس غلطه، میگه این دوتا با هم رابطه دارن ها. میگه بله، there is an affinity between capitalism and protestantism but it's not as Marx says. مارکس میگه که کپیتالیسم باعث شد که پروتستانیزم به وجود بیاد. ویبر میگه نه نه، برعکسه، پروتستانیزمه که کپیتالیسم رو در واقع رشد میده.
ویبر
حالا که درستر بود، یعنی درست نمیشه بگیم کی درست میگه، هر دوش توش منطقی هست. حالا منطقه ویبر رو گوش بده.
هلی بال با هم دیدی همیشه هیچ وقت سیاسفیدی جوابه هیچی اون اپیزود قبلی هم همین داستان بود، یعنی هر بحثی رو میگه با ویزدم خود اون شخص یا اون داستان یا اون باره تاریخ خود بهش نگاه کرد و آنالیز کرد. این طرز فکر میشه کریتیکال ثینکینگ دیگه، میشه آدم بتونه یه جوری به مباحث نگاه کنه که خارج از اون چارچوب سیاسفیدی امروزی که آقا تو یه بار رأی دادی این در توییتر در نتیجه برو بمیر حالا دیگه میدونی، و این صفر و صدی که توی گفتمان سیاست امروزی توییتری میبینیم که کسی تو مقاله رو نمیخوره شیر میکنه و قشنگ میگن زیر مقاله رو فحش دادن، خیلی جاش خالیه واقعا به نظر من این طرز فکر. سیاتو نمیشنم.
بگو، مسئله اینه که درس رو نمیگیری اگر موزه بگیری. اگه بگی این خوبه یا اون بده، برای چیز به وجود میاره، بلایندر به وجود میاره، یعنی نقطه کور به وجود میاره، چون شروع میکنی دستچین کردن چیزایی که موزه خودت چیز کنه، حمایت بکنه که این خوبه یا اون بده. ولی الان درس ادامه داره، باز قضاوت نکنی که خوبه یا بده، باز میتونی بیشتر یاد بگیری که اصلا این پدیده خودش چی چی هست. آره جالب دیدی.
بریم ادامه داستان.
بریم.
Weber's originality is in arguing that usually people caught up with economic activity are indifferent or hostile to religion. Their actions are directed to material world. Religion is directed to immaterial world.
میگه وبر نقد میکنه این بحثو. خیلی از آدما میگن اینا که میان دنبال پول و ثروت اندوزی، اینا آدمایی که به مادیات فکر میکنن. مذهب راجع به امور غیر مادیه، راجع به non material things. چی میشه non material things؟
immaterial
نه، یه چیز دیگه هم میشه، spiritual world. همه فیلم مذهب راجع به spiritual matters، ولی اینجا ویبر میخواد بگه لزوما اینطوری نیست. حالا توضیح میده چه.
But Protestantism did not relax control over day-to-day activities but intensified it and demanded more rigorous discipline than Catholicism.
چرا؟
Thus injected a religious factor into all spheres of life of the believer. There is clearly a relationship between Protestantism and modern capitalism which cannot be wholly explained by seeing the former as a result of the latter.
یعنی لزوما پروتستانیسم نتیجه چیز نیست. ممکنه یه جایی این تأثیر رو گوش داره، یعنی میخواد بگه حرف مارکس هم یه جایی ممکنه درست بگه، ولی عکسش رو که ویبر گفته اونم make sense. حالا ویبر چی میگه؟ میگه پروتستانیسم اومده، استیک پروتستانیسم، به یه فرد مؤمن گفته که آقا تو در طول زندگی باید قاعده مند عمل کنی، باید کار درست انجام بدی، از صبح که بلند میشی باید کار کنی، زحمت بگیری، اینکه خدا از تو خواسته که تلاش کنی زندگی تو مطابق انجیل، انجیلم از تو میخواد که کار، نمیگه برو بشین تو صومعه، میگه زحمت بکش، کار کن، نتیجه شخ بزن، زمین رو بکار، میدونی همش دعوت اسلام هم این کارو میکنه، دعوت به کار و کوشش کرده.
که در برنامه زیر میگم یاد حرفا و کساشره جوردن پیترسن میفته که آقا پاشو از صبح زحمت بکشه فلان. میبینی جایی که اصلا توی دنیای امروز خیلی جالبه، جایی برای لش بودن انگار وجود نداره. دیدی که الان همه فاز سوپر، اصلا متنفرم از کلمه اپتیمایزیشن. هیچ کلمه تو ادبیات انگلیسی بیشتر از این کلمه بدم. به فارسی چی میشه ترجمه اپتیمایزیشن؟
بهینه‌سازی. صدا میاد؟
آره الان صدا میاد. الان آدم میگه آقا 4 صبح تو پاشی انقدر کار کنی، بعد 6 صبح اون کار کنی، بعد 8 صبح غذا تو اینجوری بخوری، بعد فلان کنی. و ببین من نمیگم آدم سالم نباشه.
جوری پیترسن خوبه اتفاقا گفتی جوری پیترسن، چون اصلا ریشه هاش همونه.
آره و اون آورده همین بحث همونه. کاملا پروتستانت مسیحی اومد در یه قالب چارچوب یه ذره کولتر پکیج کرده و یه سری آدما می‌دونی همه میگن آقا چقدر یارو خفن و فلان و ایناست، در حالی داره فقط همون چه
ببین نکتهش ولی اینا. ببین تو وقتی که خیلی جالبه که با مارکس داره مقایسه میکنه، به خاطر اینکه توی تو اگه دنیا رو جولانگاه مذاهب مختلف ببینی، یعنی این مذاهب دارن با هم دیگه رقابت میکنن، یه دفعه مشخص میشه که این چی میگن چیز ترین بگو مورد تغییر ترین، یعنی مثلا ایده ها خفن ترین ایده ها که نابغه ها دارن ایده های خیلی ساده ای هستن وقتی متوجه میشی. خب اینم اینجوریه، یه دفعه وقتی که الان این پرده رو میذاره کنار بیا اینجوری نگاه کن، میگه این که اصلا مشخصه که آدمایی که اینجوری فکر میکنن، مثلا از اون مانکای بودیستی که اون بالا کو دارن مدیتیت میکنن، توی جامعه کاپیتالیستی شاید کاپیتالیستی بهتر عمل میکنن. از اونی هم که مثلا دختر شکر تو خونه که نتونه نمیتونی کار بکنی نمیتونی مدرسه بری هم بهتر عمل میکنن، مثلا طالبان هم بهتر عمل میکنن. از اونی هم که مثلا داره نمیدونم گاوپرستی میکنن بهتر عمل میکنن. کاملا مشخصه که بعد این پایه های چیز میکنه دیگه، این پایه های فکریش وقتی که کاپیتالیست متغذیه میکنه، کاپیتالیست هم باز اینو تغذیه میکنه. یعنی آدم های این شکلی قوی میشن و چون قوی میشن آدم های دیگه هم بینا میپیوندن. خیلی سم عجیبیه که وقتی که تو بزرگ میشی توی آمریکا، توی جامعه، توی تو باید از متدیست صحبت کرد، با اون بزرگ متدیست دیگه اونو تجربه میکنی از نزدیک کاملا میفهمی. مثلا وقتی که تو ایران مثلا ما میگیم ایران پول، مثلا ایران مذهب و پول، رابطه مذهب و پول یه داینامیک متفاوتی داره. مثلا میگن تو مذهب و پول یه فکر میکنی مثلا کانسپیرسی و سپاه و دولت و قدرت و فلان و اینا. وقتی از رابطه پول با مذهب توی آمریکا با مثلا صحبت میکنی، چیزی که تو ذهن من میاد این بود که همیشه مام بزرگ هم میگفتش، مثلا میگفت برو یه کار خوب دولتی بگیر، بعد مثلا با چیزای دیگه‌ش هم ترکیب میشد دنیا رو از این لنز میدید، یعنی اینکه با نقصای شخصیتی دیگه‌ش هم ترکیب میشد. مثلا تو خیابون هر چی سیاه‌پوست میدید اشاره میکرد بهشون، خب میگفت این همجنسگراهای تنبل نزدیکشون نرو، ایدز، چون ایدز دارن و علف میکشن. خب یعنی همه یه گروهی درست میکرد که هر چی آدم سیاه‌پوست و همجنسگرا بود، آدمایی که علف میکشن، ولی در چیزشون در یعنی دیوی درست میکرد هم که همه نجات پرستیاش و همه تبعیضاش و همه آدم کیریبازیاش، ولی در ریش در هسته همش تنبلی بود. این نقص اصلی این فرد تنبلیشه که اونجا هوملس افتاده، اونجا تو چادره. خب مثلا شاید مثلا مارکس بیاد بگه که مثلا نقشه از دلیل اینکه آدم هوملسه اینه که کاپیتالیسم رقابت داره، در این رقابت ها آدم ها بازنده هستن و برنده هستن و این هم سرنوشت بازنده های کاپیتالیسمه. خب بعد از اون مثلا ایده ها باز آدم ها بیان مثلا چیز بگیرن، ایده بگیرن، مثلا دولت رفاه درست بکنن، برای اون سیفتی نت تور درست بکنن که نجات بده مثلا اون افراد رو. خب حالا فود استمپس چیه؟ ولی وبر میگه و مامان بزرگ من میگه که تفسیر خودشه، باید اینجوری تو بند کفشو محکمتر ببنده، یه کراوات بذاره بره کار بکنه. خب و این روحیه رو در فرزندان خودتون گسترش بدین، سر موقع بریم کلیساتون میبینی یه پکیجه که جولن پیترسن هم از اون ذهنیات میاد و اینا.
و نه تنها اون، آدمای دیگه هم که من همین چرخشو یه دور پول داره چه حرف میزنم، میگم دقیقاً اونم همینجوری توجیه میگم، میگم آدمای تنبل مثلا میدونیم تقصیر خودشون رو با کار بیشتر بکنن، خیلی راحت یه بلانکت دست... میدونی اصلا یعنی میخوام بگم همین حرفی که تو میزنی، رابطه این مذهب و کاپیتالیسم که داشت بازی میکرد با هم دیگه، این اونو ترویج میکرد، اینم بعد اونو قوی میکرد، الان آدمای عادی هم همین این طرز فکر و این خط فکر رو دارن میگیرن، میگم خب نه اونا تنبلن چرا هوملسه بره کار کنه.
آره خب نه بعدم مسئله می چیه؟ مسئله اینه که همه اینا درسته ولی هیچ کدومشون مطلق نیست، یعنی اون جاجمنت آخریه که ببینید کی درسته کی اشتباه میگه. مسئله اینه که بین اینا آدمای تنبل هم زیادن، آدمایی که مشکل ذهنی هم دارن زیادن، آدمایی که مثلا یارو آخه ببین پیچیده تره دیگه، مثلا داستان عفت پیچیده تره، اون آدم اگر اونجا افتاده و توی چادر داره زندگی میکنه، شاید بری باش صحبت بکنی متوجه بشی که مثلا 5 سال پیش کار داشته، سر کارش پاش شکسته، نتونسته مثلا بیمه کاره مثلا پولشو نمیداده، مجبور شده مثلا بره وام بگیره، بعد یه قرص مسکنی خورده که مدت اون قرص مسکنه شده، بعدم کارش از دست داده و بعدم زندگیش به هم پاشیده و بعد اون قرص مسکن رو با یه دونه ماده مخدر خیابونی جایگزین کرد، در اون تو چادر زندگی میکنه. اینا تنبل بوده؟ نه این کار داشته. این یعنی مارکس به نظر میفهمه میگه این ضعف مثلا جامعه ماست که اون باعث خودشه داره، حالا مثلا بگه بیمه فلان، ولی چیزه مسئله اینه که تو اون آدم باشی ولی باید باز چکمتو بالا بکشی، باز باید بند کفش ببندی، باز اون آدم تو چادرم باشه، بازم به هر حال باید اون کارو بکنی، باز بری سر کار. یعنی اون حرفم درسته ولی جدال این چیزاست دیگه. بهش میگن چیز تنفر از ضعفا، مقصد دانستان ضعفا، موضوعی که من خیلی داشتش و کلا اصلا این تفکر جوردن پیترسونی و اینا هم اصلا خیلی داشت، یعنی که انزجار از ضعفا، contempt for the weak، contempt for the weak، خب انزجار از ضعفا چیز جوردن پیترسون داره و قدرت رو خیلی چیز میکنه، خیلی نقش میذاره که اون قدرته وقت میاد با جنبای فاشیستی هم چیز میشه، ترکیب میشه و یه سم خاصی میشه برای
مثل این فرهنگای مریض اندرو تیتی که الان متنفرم ازش و این میدونی آدم میساجنست قدرت طلب الفا برو، میدونی الان مود شده همه مرد آقا الفا باشی، قوی باشی، سیگما باشی، فلان باشی، میدونی یعنی بزنی تو سر زنت مثلا بهش بفهمونه که من اینم اونم، اصلا یعنی همین که داره دوباره رایج میشه اینجور طرز فکر را خیلی عجیب غریبه.
میدونی مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که ردوریکه، مشکلش اینه که مثل فاشیسم و بقیه چیز دیگه یک چیز یک گفتاریه که توش معنی نه، توش پشت سرش واقعیتی وجود نداره، بخاطر اینکه اندرو تیت از اون زن سیاه‌پوستی که 5 تا بچه داره و چک ویلفیر هم میگیره بیشتر کار نمیکنه، اون داره 3 تا کار میکنه، چون سر و ته کولش به هم نمیرسه باید از دولت هم پول بگیره. اندرو تیت الان از اون داره از من داره سخت‌تر داره کار میکنه، نه نشسته جلو دوربین داره لفاظی میکنه، ردوریک لفاظیه کلمش دستم اومد، داره لفاظی میکنه برای این منظور. میدونی چی میگم؟ مامان بزرگ من مثلا سخت‌تر از من داشت کار میکرد، مثلا همین مثلا اینه که با یفاسا گرفه جناه راست، یفاسا مثلا اینو صاحب میشه، مثلا داستان تمامیت ارزی، چون من خیلی بلندتر از بقیه مطرحش میکنم من صاحبش میشم، اینم قضیه کاره، چون با بقیه از بلندتر دارم مطرحش میکنم پس من صاحب اینم، پس آدمه که سر که تنبل نیست منم، و هر کم که میخوام انگ بزنم انگ تنبلی میزنم. حالا اون زن ترنسه با موهای وریش و رنگیش و فلان و خانواده چیچیش داره سه تا کافی شاپ کار میکنه، کونش پاره شده، اونی هم که لفاظی داره میکنه بگو یا ارث گرفته یا اگه به کلان نگاه کنی تو اون ایالت ها اصلا بیشتر دارن حمایت میگیرن از دولت. یعنی این که اون ایالت هایی که اتفاقا کمتر این مدلی فکر میکنن و دارن هم بیشتر کار میکنن وضعشون بهتره، ولی اون لفاظیه اینه، اون این نگاه تو بتونی از کلان بیاری به خورد و به افراد اجازه نداری که صحنه کنار نگاه بکنن، اون کسی که تو میسیسیپیه یا اون کسی که به جان پیترسن داره گوش میده در یک جایی که محدوده، میتونی متقاعدش بکنی که اون کسی که هوملس هستش تصدیق خودشه که جمع که مثلا شلوارش رو محکم نوسته و نرفته مثل آدم بره اقدام بکنه و کار بکنه. خب ولی وقتی که به اون آدمی که تو میسیسیپی زندگی میکنه تو بتونی آمار بیشتری نشون بدی که در سطح کلان چه اتفاقی داره میفته، میبینی که ایالتی که میسیسیپی هستش، ایالتی که این لفاظی رو دارن میکنن، این گفتمانی که من الان داشتم بردم و همین پروتست سیستم و زرم و اینا رو دارن فلان میکنن، از دولت بیشتر کار میگیره، چیز میگیره، پول میگیره. کالیفرنیا و نیویورک و اینا که وضعشون خوبه، اونا هم دارن بیشتر هم دارن کار میکنن. یعنی این اخلاق پروتستانتیسم توی الان توی ریشه های این قضیه مؤثر بوده، ولی الان فقط به لفاظی تبدیل شده. ما هم داریم کار میکنیم، فقط با خدا و اینا مثلا میدونی توجیهش نمیکنیم، ولی دردسرش مونده، دردسرش مونده. گفت با تمامیت ارزی که مقایسه کردم، به خاطر اینکه الان ملموسه، مثلا حالا مثلا تمامیت ارزی مثلا همه طرفدارشن، ولی یه گروه از افراد دارن میگن که آقا ما شرط اول زندگی من این پرچمه و این تمامیت ارزیمه و هر که خلاف این حرف بزنه رو میکشم. خب این میشه توجیه اینه که بره یه سری آدمو بکشه، این میشه توجیه این که مام بزرگ من بیاد چیز بکنه، نجات پرستیشو توجیه بکنه. خب که بگه مثلا چیز بکنه، چند از قدیم تر بیا مثلا یه سیاپیسی آویزون بکنن. یعنی این توجیه های یه سری توجیه میشه برای تبعیض و چیزه در ریشش فقط، ولی همینه که ما مواجهیم با یک دنیای کاپیتالیست، دنیای هستش که تو ایران نمیتونیم مقایسش بکنیم با اینجا، یا مثلا توی کشخی از جای دیگه آمریکا. این کاپیتالیستی که وجود اومده خودش به وجود خودش هستش، این دنیای آزاد چیز ماست، جامعه آزاد، اقتصاد آزاد ماست. ببین مثلا اگه یه ذهنیتی که وجود داره توی خیلی از جای دنیا، توی آفریقای جنوبی، توی مثلا ایران، توی قطر، توی عربستان، اینه که اینجا یه مشکل هستش به خاطر اینکه دولت مردان فاسدن و نیومدن این کارو بکنن، نیومدن درستش بکنن. خب ولی تو جامعه ما میگه اینجا مشکل هستش، تو توی کلیسا مطرح میکنی، بعد همه میان دور هم جمع میشن این مشکل رو حل میکنن. حالا بگذاریم از اینکه شب شب میرن مثلا چونم از پنجره توپ بچه گیه رو سنگ میندازن پرتش، دون از قدیمی تر هم سیاه پوست هم مثلا آتیش میزدن، اون چی میگن ضرارات جانبی قضیه است. اصل قضیه اینه که دور این رویه خودمختاری و کار یک مذهبی با این همگون شده که خوبیایی کرده و بدیایی کرده و توی این چیز چی میگن توی این محیط اقتصاد باز ما این کار رو کرده، توی اون محیط استبدادی مثلا با سابقه قومی چی میگن طایفه‌ای ایران و مثلا با یه گذشته دور چند امپراتوری ایران این کار رو نکرده. توی این شرایط اروپا و آمریکا اتفاق افتاده که وبر داره نام میبره که میگه تو این زمان این تفکر دیگه همین دیگه.
End of rant.
میگه وقتی یه مؤمن پروتستان نمیتونه بشینه تنبل پاشو بذاره رو پاش دعا بخونه، در عوض همش زحمت میکشه تلاش. بعد حالا توضیح میده که منشأ این چیه.
Every moment an action is to achieve a state of grace.
State of grace. حالا بعد توضیح میده grace چیه.
Whoever distinguishes other forms of capitalism as economic traditionalism, the attitudes toward labor are symptomatic of this. A man does not by nature wish to earn more and more money, but simply to live as he lives and he is accustomed to live, and to earn as much as is required to do so.
It's tafakkur traditional.
Suppress the desire to accumulate, live poorly. Traditionalism is by no means incompatible with greed for wealth. But, quotation mark, absolute and conscious ruthlessness in acquisition has often stood in direct and close connection with the strictest. This is quite different from modern capitalism.
However, which is founded not on... داره میگه که این موضوع هم چیز نیستش که تو بگی که مثلا این traditional thought سنتی اینه که تو از ماده دور بشی، از ماده و به الهیات بپردازی و مثلا به چه معنوی رو بپردازی. خب و داره میگه کل داره ادامه میده داره رابطهش رو به چجوری که توی این تفکر سنتی ولی چجوری این توی یه مورد توجیه کرده رو داره توضیح میده. حالا ادامه
آره دیگه تایی داستان رو میبوید که تو قبلنها کار میکردی که زندگی بکنی، الان برعکس تو زندگی میکنی که کار کنی.
آره دیگه، ولی این چیزی اضافه کرده به شکوه و جلال مثلا امت خدا که مثلا و چون آخرش هم مثلا آخرش اینه که تو کار بکنی بعد هم بدی به کلیسا دیگه، یعنی مثلا میدونی مثلا همون لباس ساده رو بپوشی و مثلا بدی به کلیسا و اینا، اینجی توجیه میکنه. من حدس میزنم قرار بریم توی بحثاش، حالا ببینیم بابا توجیه موضوع چی میگه.
The amoral pursuit of gain, but on the disciplined obligation to work as a duty.
To work as a duty. بس من از اینجا رو توضیح بدم. پروتستانیسم چی میگه؟ میگه آقا کار یه وظیفه است، یه دیوتی که خدا به تو داده. هر کس باید اون کاری رو که بلده رو به نفع احسن انجام بده. خب برای اینکه grace یعنی چی؟ grace یعنی تقرب به خدا. حالا بعدن توضیح میده، من جلوتر بگم چون اینو نگم نمیفهمی. یه چیزی هست، یه کانسپتی هست در پروتستانی بهش میگن predetermination یا predestination مذارت میخوام. یعنی چی؟ در الهیات پروتستانی protestant theology فرض بر اینه که خدا انقدر قدرت داره که سرنوشت این همه کارهای ما رو کنترل میکنه، سرنوشت ما هم از قبل مشخص کرد. خب یعنی از قبل معلومه که ما جز chosen few خواهیم بود یا نه، جز اونایی که رستگار میشیم خواهیم بود یا نه، اینو از قبل تعیین کرد. خب یعنی ما هیچ کنترلی رو اون نداریم. تا اینجاش این یهودیت، یهودیام خدا رو امنیپوتنت میدونن، پروتستان ها از این نظر خیلی شبیه یهودیان که امنیپوتنت میدونن خدا رو، یعنی کار تو هیچ تأثیری رو خدا نداره. مثلا کاتولیکا مثلا دعا میکردن فلان میکنن که خدا رو وادار کنن بنه. ما تو شیعه هم داریم که دعا میکنیم که مثلا خدا بهمون لطف کنه. پروتستان میگن هیچ همچین چیزی، خدا اصلا لطف موت نمیکنه، سرنوشت تو از قبل معلوم. ولی یه عده جزء اونایی خواهم بود که رستگار میشن. لغت انگلیسی چیست؟
grace
شاملشون میشه. خب حالا بنابراین هر کاتولیک متدینی devout، هر devout protestant wants to make sure that he's among the chosen few. خب هیچ وقت مطمئن نیست ولی میخواد یه جوری حسش رو پیدا کنه من جز اونا رستگار میشم. حالا توی نشانه هایی برای رستگار شدن وجود داره، نشانه هایی. اگه تو موفق باشی در کاری که میکنی، این نشونه احتمالی اینه که تو اون دنیا موفق هایی. بنابراین یه پروتستان تنها کاری که ازش برمیاد اینه که هی زحمت بکشه، کار بکنه، موفق شه تو کارش، پولدارتر بشه، شرکتشو بزرگتر کنه، سرمایهشو بیشتر. هر چی این اتفاقا براش میفته پیش خودش خوشحالتره از اون اضطراب این که من ممکنه برم جهنم خلاص شده که من احتمالا جزء chosen few هم. بنابراین یه انگیزه مذهبی هست که تو کارو تلاش کنی و برای خود خرج نکن. از یه طرف بهت میگه زحمت بکش، کار کن، درار، موفق شو، پول درار. از یه طرف بهت میگه اینا رو خرج نکنی، یا همه این کارهایی که داری میکنی برای it's for God's grace، برای عظمت خدا میکنی. بنابراین یارو مثل چون خودشو پاره میکنه، ثروت در میاره، دیدی تو این فیلم ها میبینی راجب کپیتالیست های، ولی برای خودشون اصلا خرج نمیکنن، لذتشو نمیبرن، چون میگن ما خودشون خیلی ساده زندگی میکنن. حالا تو یه آدمی رو مجسم کن، کلی پول در میاره، کلی داره درآمدهای عجیب، ولی خرج هم نمیکنه، پولا رو دوباره سرمایه گذاری میکنه. این یعنی چی؟ چیزی که بهشت سرمایه داریه دیگه. سرمایه داری یعنی همین، تو دراری ولی خرج خوشگذرونیت نکنی، ببری خرج دوباره اون پولو به کار بندازی که شرکت رو بزرگتر کنی، سرمایه تو بیشتر. مثلا اینجا وبر قدم به قدم هی مقایسه میکنه با مثلا میگه در اسلام هم این کانسپت هست که تو باید کارو تلاش کنی، اسلام تشویق میکنه که تو باید تو این دنیا تلاش بکن، خب برخلاف بودیسم که میگه آقا اصلا زندگی به درد نمیخوره، برو دنبال نیروانا، فعل کنم اجی. میگه ولی اسلام فرقش با پروتستانیسم چیه؟ اسلام میگه برو پول درار درار، ولی برو کیفش هم ببر، حرم سرا درست کن، عشق کن و حاتم بخشی کن. مسلمونا معروف بودن به حاتم بخشی، طلا میپاشیدن اینجوری رو سر مردم، نمیدونم مهمونی میدن، یه شهر رو غذا میدادن این پولدارای مسلمون. وبر میگه این از تو این کپیتالیسم در نمیاد. مدرن کپیتالیسم means you have to make money but not spend it on vice or spend it on your own leisure. Spend it, reinvest that money. And secondly, modern capitalism requires methodic way of life. یعنی برنامه ریزی، قدم به قدم، حسابگری، برنامه ریزی، من آیندم چی میخواد بشه. میگه مجموعه اینا یه اخلاقی رو به وجود میاره به اسم اخلاق پروتستانی، پروتستانت اتیک. میگه این پروتستانت اتیک تو آدمایی که اینجوری بودن باعث شد که اینا سرمایه‌دارای موفقی بشن. گرفتی حالا؟ That ethic existed before they became successful industrialists. That ethic led to that success. حالا برگشت بخون.
خیلی جالبه، خیلی جالبه. و نکتهش هم اینه که آخرش گفت دیگه اون اخلاق، به انگلیسی گفت، من فارسی بگم، که اون اخلاق قبل از سرمایه‌داری وجود داشته در دنیا، این اخلاق پروتستانی وجود داشته بعد که دنیا سرمایه‌داری شده. یعنی یه امتیاز به وبر به ورسس مارکس توی این قضیه داده میشه که اگه بخوای این باعث شده اون باعث این شده، تاریخی اون اخلاق قبل از این بوده. ولی خب دیگه داستانای فرض انسانی اصلا اینجوری نیست نگاه کردن بهش که بگی چی باعث چی شده، به خاطر اینکه همه چیز باعث همه چیز میشه، یه شبکه یه نوامه. خیلی جالب.
This episode is brought to you by BetterHelp.com. BetterHelp is an online counseling platform that connects you with licensed therapists who are ready to support you through whatever you're going through. From anxiety and depression to relationship challenges or just the stresses of life, BetterHelp is there to help. Mental health is something I talk about a lot on this podcast, and a lot of kids always ask me for advice, and I tell them I'm not someone who's certified in the field of therapy, so I don't want to give out any type of wrong advice that is not going to help them. But to really find more balance, BetterHelp is the best place to go. It's easily accessible, as a huge database of therapists that you can connect with, and you can do it all from the comfort of your own home via video, phone, or live chat. So if you really do want to find more balance, visit betterhelp.com/mastiorosti for a 10% discount for our podcast listeners. That's betterhelp.com/mastiorosti. BetterHelp, HELP.com/mastiorosti. MASTYORASTY.
آره و جالب وقتی نگاه میکنیم که نتیجه دنیای سرمایه داری و دنیای امروز، همه که میگم تنبلی توش توجیه نمیشه، یه سری افکار توجیه و تو با همه چیز روی برنامه ریزی شده بره جلو، حساب شده، میدونی تو یه ذره خارج از این فکر کنی هزار تا لیبل رو تو داده میشه، هزار تا
آره دیگه. اولین
چیز چه؟ آقا تو یه چپی فلانی مثلا، آقا اصلا من تو اصلا به چپ راست کاری ندارم، آقا من میخوام اصلا تنبل باشم، میخوام برم تو بیابون مثلا
تو... آقا اصلا اصلا همین تو فن زندگی کردن من،
آره
دقیقا. من حرکت کاملا بر راستای منافع مالیم کردم وقتی رفتم تو ون چیزه بگو پولام زیاد شد، یعنی میتونستم شروع کردم پول جمع کردن، تا قبل دونیم مثلا پول جمع کنم شما میدادم به صاحب خونم، و این مثلا میری حرف میزنی تو جامعه، مثلا با دختره حرف میزنی میگی بی برو تو خونم میاد، بی برو تو ونم نمیاد، ولی من پول دارترم، یعنی اون که خونه داره، یعنی وضع زندگی من بهتر شده. چرا؟ چون رو برنامه نیست، برنامه نیست، داستانش هم اینه. بعد مثلا یه مثلا اگه من صحبت میکنم مثلا از این که میخوام برم مثلا یه زمین بخرم یه جای گرم سیر، بعد یه جای زمین بخرم جای سرد سیر، مامانم مثلا به میگه انگیزه چی؟ میگم خب بابا این انگیزمه دیگه، یعنی اصلا کلمه انگیزه رو به این نسبت نمیده، این دیگه اخو پروتستانی ها انقدر تو ذهنش عمیق شده از طرف مامانم میگم هستیم دیگه این شکلی که اصلا کلمه انگیزه رو به این میگه که من باید برم بشم توی دفتری دیگه چیزی فعالیت اقتصادی اون سبکی بکنم. اگه مثلا برم کاکتوس بگو چیز بکنم جادویی درست بکنم تو اریزونا و مثلا اونو بیام ازش یه ماده روانگردان درست بکنم و بعد برم تو فلی مارکت توی مثلا کالیفرنیا بفروشم و بعد رانندگی کنم بیام شمال بیام توی اورگان قارشامو برداشت بکنم، هم پول در میارم هم انگیزه دارم زندگی دارم. ولی بعضی از این اخلاق پروتستانی این انگیزه از به این نمیگن انگیزه، به این میگن علافی و لاتی و هیپی بازی و که یه دفعه دوباره فاشیستی میشه دیگه، میشه این سبک ما خوبه و سبک های دیگه بده و
گایدی با این هیپی بازی تو بکش بیرو. نه ولی واقعا میگم منم اگه خودم یه مسئولیت مثلا از مامانم تیک کیر کردن نداشتم واقعا زیباترین و خفن‌ترین زندگی رو دارم. یعنی خب همینجوری سفر میکردم قبل موزیک زدم تا آخرش هم یا با هم دیگه کناری آتیش تو همون فارم میمردیم یا هرچی. یعنی من اصلا انگیزه زندگی من این نیست که یه روز صاحب یه پنت هاوس بشم دور به روی سنترال پارک و هر روز شب حالا میاد بیرون یه پیسه با همین که یارو پول داره داشتیم زب بکردی مثلا من داشتیم میگفتم که آره مثلا هر روز صبح که آدم پا نمیشه آرزوی که یه 2 میلیون دلار دیگه پول در بیاره یه چیز دیگه بهش فکر میکنم. گفت نه من هر روز فقط به این فکر میکنم. میدید آدم بعضی خواهی آدمی صحبت میکنه که دور از دنیای مثلا فلسفی خودته خیلی جالب هم هستش. نمیدونم انتقاد نمیکنم طرز فکر اون آدم ها، دارم میگم فقط دارم اشاره میکنم چقدر جالب دنیا هامون چقدر فرق داره با هم.
آخه من شورشی هستم برای تمام تفکرات پدر و مادرم. یعنی اگر مثلا میبینی که من کاملا نقطه مخالف و دوری هستم این عمدیه، این بای دیزاین و بای پرپسه چیزه. خودم فاصله گرفتم خیلی از اون تفکراتونه، ولی ولی زیرمایه و ارزشاشو گرفتم. یعنی همونطوری گفتم لفاظی نمی‌کنم ولی بعضی همه دارم بیشتر کار میکنم دیگه، کار زیاد میکنم فلان میکنم، این چیز نیستش. ولی مسئلهش میدونی چیه؟ مسئلهش این سمیه که با مذهب ترکیب میشه دیگه. یعنی این چیز جدیدی که تو میگیم باز اشکال نداره، اون کسی که دنبال روزی 2 میلیون دلاره حداقلش دنبال مذهب نباشه، ولی اون سم مذهبیش تو میگی
ببخشید.
But something one must do. The dominant characteristic of modern capitalist economy. The concept of the calling.
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 Calling. یعنی اینکه خدا.
یعنی اذان.
Calling یعنی تو قلبت تو مسئله پروژه. میگی که خدا از من خواسته که منی که الان سربازم یه سرباز خیلی خوب باشه. That's my calling. یا اگه من یه اندستریالیستم بهترین باشم تو رقابت، این کالینگ منه. یا مثلا تو اگه میوزیشنی بهترین میوزیشن باشی، this is your calling. چون این کالینگ چیز مذهبی.
کالینگ رو چی ترجمه کردی؟
کالینگ اذانه، کالینگ فراخواندنه. منتهی اسلام داره فرا میخونه به صلات، به نماز. کالینگ تو پروتستانتیسم داره فرا میخونه به ایفای نقش، بهترین نقش که میتونی ایفا بکنی.
کالینگ تو رو مجبور میکنه که برای رسیدن به اون هدف هی زحمت بکشی.
The concept of the calling of Beruf اسمش هست؟
چی؟
Beruf چیه؟ B-E-R-U-F نمیسنده هست؟ Is that just another word?
با کپیتال کپیتالایزه نمیده.
Only came into being at the time of the Reformation concept of calling. Mm-hmm. It is not found nor does any synonym exist in Catholicism or antiquity. It serves to bring the mundane affairs of everyday life within an all-embracing religious influence.
Exactly. یعنی تو حتی غذا خوردنت، خوابیدنت، مثلا کسی که کالینگ مذهبی داره به خودش اجازه نمیده که بیشتر از مثلا 7 ساعت بخوابه. گناه میدونه اینو حتی که من چون میگه من اگه 1 ساعت بیشتر بخوابم به جای اینکه برای خدا کار کرده باشم اومدم به خودم پرداختم، برای من 7 ساعت میخواد. به خودش اجازه نمیده که زود دست از کار بکشه، حالا یه ذره خسته شده حوصله نداره، چون فکر میکنه اگه اون کارشو تموم کنه کالینگشو انجام. کالینگ یعنی وظیفه که در مقابل خدا داری، وظیفه شخصی که در مقابل خدا داری.
The calling of an individual is to fulfill his duty to God and his day-to-day life. This
impels the emphasis of پاس کن. میشه ببین کالینگی که داره توضیح میده فراخوان خداست، چیزیه که خدا به تو میگه انجام بده. میگه تو در اسلام داره میگه بیدار شو نماز بخون، تو پروتستانتیسم داره میگه بیدار شو کار کن. همین ادامه بده.
اونم تلفن زنگ خوره، مامانم داره برمی توی زفتره با ما هست، صدای مامانم میتونیم بشنویم اون پست.
Protestantism away from the Catholic ideal of monastic isolationism,
mm-hmm.
with its rejection of temporal into worldly pursuits.
نفهمیدم چی؟
سلام میاد. یه دقیقه بزن عقب دوباره بکش بده.
نمیتونم بزنم عقب، این سافت.
نمیتونی. آه نه ولی من مخصوصا ترجمه میدم، فهمیدم چی گفت، خواستم کلمه ترجمه بکنم. آره نه، داره مقایسه میکنه که چیزه این که این فراخوان، همون چیزی که من قبلش گفتم و تقریبا داره میگه، میگه این فراخوان رو داره مقایسه میکنه با فراخوان‌های دیگه برای در مذاهب دیگه یا تفکرات دیگه که فراخوان میدن برای رفتارهای معنوی. ولی این برای یک رفتار دنیاویه، داره فراخوان میده برای رفتار دنیاوی و متفاوته با فکر تفکرات دیگه.
تمپورال یعنی زمینی در مقابل اکسلسشیال آسمانی. خب میگه پروتستانیزم، ببین در کاتولیسیزم
مناستیک ایسولیشنیزم،
یعنی در کاتولیسیزم میگفتن کسی که میخواد خیلی خیلی دیگه به خدا مقرب شه، نزدیک شه به خدا، باید بره تارک دنیا بشه، باید بره تو صومعه زندگی کنه. صومعه
چه؟
صومعه مناستری، بره توی مناستری همش دعا بخونه، کارهای مذهبی بکنه از این افراد. مثلا زنایی که نان میشن تارک دنیا. کاتولیسیزم درکش از این که نزدیک شدن به خدا این بود. برای پروتستان ها نزدیک شدن به خدا به این معنی نبود که تو خودت از جامعه جدا کنی، other worldly بشی،
inner world.
آره، you had to be excellent in your worldly pursuits but not for your own benefit, for God's grace. تو اگه کارخونه داری سعی کن بهترین کارخونه، سعی کن سرمایه تو هی بیشتر و بیشتر، نه برای خودت، برای گریس خدا.
لوترانیسم however cannot be regarded as the main source.
چه چیزی اضافه کنی؟ نمیت صدات نمیاد.
آره هی بابات هی میگه گریس، هی دنبال کلمهش داره میگرده. من اول گفتم اگه الان زنده بود میشنید دیگه از این به بعد میگفت شکو، کلمهش شکوهه، برای شکوه خداوند، برای شکوه درباره، یعنی کینگدم این دربار خداست اینجا و برای شکوه و تجلیش یه کارخونه درست میکنم. به چه قشنگی
کالوینیست و
پیوریتنیست و متدیست.
Important parts of the analysis concentrating on Calvinism, three major tenets. Number one, universe created for God's glory and has meaning only in relation to God's purposes. God does not exist for me, but men for God.
این باید ترجمه کنی یا؟
آره، اتفاقا من اشتباه گفتم. Glory میشه شکوه. Glory میشه شکوه. Grace میشه نمیدونم grace چی میشه. من همیست باید گم کردم. ولی همین که قیابش گفتمه. یعنی من بعضی وقتا از این حرف بزنم چون تو دوره پازو میزنی درست همون حرف منو بعدش میزنه. ولی خب چون به انگلیسی میگه آخر نه لازم شد بگم، فقط به انگلیسی گفتش و من قبل از اینکه بگه ترجمهش کردم. برای همین که الان گفتم که این برای شکوه خداوند و ایناست.
تو موتیو
خیلی this is a very Jewish concept. خیلی این کاملا ببین پروتستانیست یه جورایی اولد تستامنت رو یعنی در احکام یهودیت رو گنده کردن.
Two, motives of God are unknowable. Men can only know small morsels of divine truth.
همون predestinyه که من میگم. ما نمیدونیم نظر خدا چیه. نمیتونیم بفهمیم که ما جزء chosen few هستیم یا نه. خب؟ فقط یه bits and pieces و نشانه هایی رو ممکنه ببینیم.
Three, believe in predestination. Only a small number of people are chosen to go to heaven. حالا یه consequence. Unprecedented inner loneliness. No priest or layman could help. Man was alone. This eradication of the possibility of salvation through the church and the sacraments.
لغت بود salvation دوم رستگاری.
Salvation through the church and the sacraments, according to Weber, is the most decisive difference which separated Calvinism from both Lutheranism and Catholicism.
فهمیدی که چیه؟ یعنی کلیسا دیگه نقش نداره. کلرژی نقش نداره و خودتی توی یا خدا
Man was alone دیگه. Calvinism brings about a final conclusion to a great historical process which Weber discusses in his other writings in great detail. The gradual process of disenchantment of the world. Disenchantment یعنی
disenchantment of the world. ببین یعنی enchantment یعنی غرق شدن در خوشی ها و شادی های دنیا. disenchantment عکس اونه دیگه. یعنی فرایند این که تو خودتو از خوشی ها و لذت های دنیاوی دور کنی.
صدات
نمیاد.
نه اشتباه گفت بابا. داداش disenchantment نیست. الان ادامه توضیح میده احتمالاً. enchantment الان میگم میترسم بگم خودش تو کتاب توضیح بده. ولی این انچنتمنت منظورش اون جنبه جادویی فرازمینی دنیاست. حالا ببین درست گفتم یا نه. و داره میگه که این از این چیز میکنه. میارتش به یه وظیفه دنیاوی. حالا بذاریم ادامه میدهید.
Meaning the grace of God, harsh doctrine, tremendous strain placed on Calvinists, but not Calvin himself. No external difference between elect and damned.
Elect few اونایی هم که میرن بهش. Damned اونایی هم که نمیرن بهش.
تناس میتونی حرف بزنی.
یه دو سه بمیم. فهمیدی؟ یه رو بیان باید استراحت کنم.
خورده اون تمام میشه باید حرف صفحه مون
بری. دو دقیقه. تنازی
میگه خودم بزنی میزنی.
زنگ
میزنی. این ریال تایم کانورسیشن خیلی با... من انقدر فیلم و آدیو دارم از زندگی ما خانوادم و اینا خیلی جالبه. اینا واقعا تونل زمانن برای خودشون.
آره خیلی دمت گرم که نگهداشتی این چیزا رو.
آره پیروز برای یه عکس فرستادم از یه دوره آره. زندگی چه عکسی رو کردم
وای وای یکی بعد کامنت های ملت خیلی بال بود یکی نوشته بود چقدر دندون به جیسون میاد وای بهترین بود
وای خدا دست تو کامنت ها عالیه واقعا the comments are undefeated من عاشق کامنت های مردم
اصلا احساس تبایش شد تنهایی نکنم تو این زندگی
بریم ادامه داستان ببینم تناز چی میگه همه تناز هم فوت شده اونی که الان پای تلفن اونم دیگه نیستش
به زودی ما هم فوت میشیم و همین میمونم این سیگه زبط
بچه ها یکی گوش میکنه میگه این امورام و دای جیسن کزخال هم اینانا
ماکس وبر کی بود کابوس سیدامی کی بود
داره خوب میگیدونم No external difference between elect and damned داشتیم میگفتیم که همین
damned اونایی هم که میرن جهنم elect اونایی هم که میرن بهشتی حالا تو اینجا ننویس بهشت داره من این لغت salvation those who will be
salvaged
نه those who will
be saved
attain salvation and those who will be
damned بعد آقا میگوزه مغلشی یه نهی
فرمسی show confidence that you are one of the elect because doubts are evidence of imperfect faith.
خیلی جالبه. میگه برای اینکه حالا تو یه استراب you have an anxiety. Am I among the chosen few or am I one of those who are going to be damned? It creates anxiety for you as a person. حالا چطوری میتونی از این anxiety خلاص شی؟
میگه این استرابی که به وجود میاد که آیا تو جز اونایی هستی که انتخاب شدن که قرار بره یا نه اونایی قرار دم چی میشه فارسی بری جهنم.
مفرین شدگان.
مفرین آره. و این استراب ایجاد میکنه دیگه برای آدم دیگه این توهمی که آقا من جزء کدومم
باشه کنش آدم هم بیاره دیگه نیرو محرک کاپیتالیست
نمیفهمی حالا ای ترس از خدا وای وای وای
کیش اینه که مطمئن باش که جزء اونا خواهی بود خب حالا برو جلو مطمئن باش که جزء chosen few
همون دیگه show confidence that you are one of the elect because doubts are evidence of imperfect faith intense worldly activity is best means to develop and keep this confidence. خیلی مهم راست میگه این تاون درایو قشنگه که هی کار کنی و Weber illustrates this using Baxter, English Puritan, who warns against temptations of wealth. Idleness and time wasting are the worst of sins.
آ اینا idleness and time wasting are the worst of sins. قشنگ یعنی ترجمه کن خیلی مهم.
تنبلی و اتلاف وقت بزرگترین گناهان است. از این چیزایی که قال امام خمینی یا امام صادق فلان روی بالای بزرگ را بنویسن توی ایران که نمیدونم صفات خوب فلان نیک و اینا، اگه اینجا با تصور بکنی باید اینو بنویسن که تنبلی بزرگترین گناهان است. این یه خلاصه جریان مام بزرگ من کون ما رو پاره کرده کاییده بود. آخه خودش از همه تنبلتر رو کونش نشسته بود. میگم فاشیستیه تو خالیه اینها. خودش داستانش این بودش که نشسته توی دفتری دولتی کار کرده، سازمان های جنگل و نگهداری از جنگل ها. شوهرش مرده تو سال 40 چند سالگی، 45 سالگی همسن من و تو بوده، و تا آخر عمرش حقوق شوهره رو هم میگیره، همه رو سرمایه گذاری میکنه تو نفت و فلان و اینا، میشین رو کونش، بعد میره تو خیابون با اردوموبیلش رانندگی میکنه، اشاره میکنه به هوملسا و سیاه‌پوستا، میگه شما ایدز دارین چون تنبلین.
عجب کسخلی بود. خود جنس بود.
همینه دیگه.
Time is infinitely valuable because every hour lost is lost to labor for the glory of God.
میگه دیگه هر ساعتی که آدم کار نکنه یه ساعتی که به خدا خدمت نکرده. مردم بشنوید.
خیلی تخمیه.
آخر تای قضیه رفتن اینا باشن. Calvinism demands of its believers a coherent and continuous life of discipline. This eradication of the possibility of repentance and atonement for sin which the Catholic confessional makes possible. همونجور تا گفتیم دیگه، یعنی
همه کارا رو میکرد، بعد میرفتش یه کانفس میکرد و تموم شده، یه جریمه میداد و یه کانفشنی میکرد و تموم.
This material world for the Calvinist is invested with the highest possible ethical evaluation. The profane becomes sacred.
یعنی چی؟ Profane becomes، یعنی ببین در مذهب چیز کارهای روزمره‌ای که ما میکنیم، کار کردن، شخم زدن، قضا خود، اینا پروفینه، مسائل دنیاویه. سیکرد چیزی که به خدا مربوطه، قلمرو خدا، همه چیش مقدسه، سینت ها اونجا زندگی. میگه در پروتستانی حتی پروفین هم سیکرد میشه، یعنی تو کار تو قضا خود دیدی که میشنن دعا میخونن اینجوری، یعنی همه چی جنبه مذهبی میگیره به خودش.
The accumulation of wealth is condemned only to the degree that it forms an enticement to idle luxury. یعنی چی؟
یعنی اینکه اگه قرار باشه هدف دیگه باشه که پول داری که بری ماشینی تو عوض کنی یا کیف لذت، اون میگه ممنوع از نظر پول. ولی اگه بخوای pursuit of wealth بکنی، ولی این idleness و اینا رو، یعنی پیش خود نگی. مثلا الان اون روز چیز میگفت یکی از بچه‌ها، همین کوسری، گفت من اگه این وبسایت میستم درست شه و فلان و اینا، مثلا من یه چند میلیون دلار درارم، دیگه میرم یه ماشین میخرم، با کشتی میذارم میبرم این ورور دنیا میگردم. این اخلاق پروتستانی نیست، این اخلاق ما مسلمان است که پول دراریم بعد بریم کیفشو بکنیم. یه پروتستان هیچ وقت کیفشو نمیکنه، میگه این چیزی که من درآوردم واسه گریس خداست، من تا آخر عمرم باید زحمت بکشم.
ما اینا بگم با وقتی ما مسلمان منظورش ایران آجا، بابای منم تای ایتیست بود و اصلا نه قرآن حالیش بود نماز برای بود بخونم، ولی منظورش از جامعه شناسی وقتی داره این کلمه رو فرهنگی داره استفاده میکنه.
آره بعدم وقتی میگه ما مسلمان ها، منم میتونم بگم ما مسلمان ها، ولی مسئله اینه که تو این کلمه مسلمان رو برای چی به کار میبری؟ مثلا ساکنین کشورهایی که دنیای اسلام محسوب میشن، این چی میگن؟
بله الان نمیخوام، الان دوره خیلی سری تروری تو اتاق هستن، الان میان کامنت میذارن که آ دید اینا مذهبی هستن. آخه من یه روز من میگم آقا اینا فول مذهبی، مثلا شیعه بودن، اون یکی میگه اینا کلمی بودن، یهودی بودن، اون یکی میگه مسیحی فلان، اون یکی میگه آقا ضد چی ان، مارکسی ان فلان.
دیگه الان خودش گفت دیگه، الان خود گفتی دیگه ایتیست، ما همه اینجا ایتیست هستیم.
آره خیالتون آقا، ما به هیچ گوی باور نداریم، خیالتون راحت.
آره راحت. آره تروری تو اتاقتون میشه.
These are not logical but psychological consequences of Calvinist doctrine. Traits of monastery are thrown onto the world. All Protestants take on monkish virtues.
یعنی به جای اینکه تو بری تو مناستری بشینی، خونت
میشه مناستری و کار تو زندگی،
ولی به این معنی نیست که بشینی خونت دعا کنی، باید با زحمت، یعنی تمام اون سختگیری و استتیزم، یعنی همین دیگه، یعنی
چی؟
استتیزم لغت استتیک پروتستانی دارم. یعنی که به خودت سختگیر باش. ببین مثلا فرض کن فرق عموکازم و عموکامی کدومشون استتیک تر بودن؟
عموکازم
تمام زندگیش. فرق من و عمه طناز.
خب من گاسی به خانوادگی هم
پول در آوردم ولی به خودم هی نیومدم اونجا. نسبی داریم میگیم ما. من فکر کردم بالاخره از همین دم که توش دارم کارو تلاش میکنم میتونم لذت ببرم.
This is not a logical consequence. They did not mean. This is not a logical consequence of the Calvinist doctrine. They did not mean to create capitalism. It is an unintended consequence. Mm-hmm. The irrational.
این خیلی مهمه. Unintended consequence.
The irrational pursuit of eternal life in heaven produces capitalism. خیلی جالبه.
این خیلی جمله جالبی بوده. بذار با من توضیح نده تو توضیح بده.
یعنی که تو زندگیت رو وقتی وقف خدا میکنی همراه با کار و تلاش و زندگی استتیک کار کنم تلاش کنم تولید کنم ولی مصرف نکنم خودم ناخواسته ما داریم کمک میکنیم به سرمایه داری.
We all act as if we are monks or early Protestants because of capitalism. What to the Puritan was compliance with divine guidance becomes in modern capitalism a mechanical conformity to the economic exigencies of industrial production. It is no longer necessary to have the Puritan ethos in modern capitalism. Puritan deliberately chose to work in his calling. We are forced to do so. We are all Protestants. اینو توضیح بده زره.
میگه که این اخلاق پروتستانی که اولش سرمایه‌داری بود خب الان که وجود نداره. الان خیلی از مردم که کار و زحمت میکشن برای کالینگ مذهبیشون که نیست. یه اقلیتی شاید اینجوری باشن آدم خیلی مذهبی که مردم عادی که اینجوری نیستن الان. ولی اون پروتستان اتیک
میوتو
که اولا بوده کاملا اومده وارد روح سرمایه‌داری شده. It's in the spirit of capitalism. و ما هممون با وجودی که پروتست ممکنه ما مسلمان باشیم بودایی باشیم نمیدونم کاتولیک باشیم ولی چون تو فضای فرهنگی کاپیتالیسم داریم زندگی میکنیم ما هم ناخواسته پروتستان اتیک رو داریم.
بذار من همین حرف که با اوتن زد و به زبون یه زبون خودم بگم به زبون جیسون بگم. ببین این طبقه بندی مادی و دنیوی و
معنوی
این طبقه بندی تصور کن ولی به جاش شیشتایی میذاری که مفهومی رو هم وارد معنوی میکنی. یعنی مثلا اسطوره و داستان و اینا چیزایی هستن که مثلا مثل این فندک نیستن. خب اینا مفهومن عشق و یه چیز دیگه. خب فرق میکنه وقتی مثلا میگم میز و فندک و مثلا کیبورد و نمیدونم اینا. خب حالا تو وقتی که این پولو در میاری بعد به جاش یه دونه فندک میخری این پوله جزء اون دسته چیزه جزء دسته معنویه. پوله ایتی کاغذه ولی روش نوشه $100 یعنی چیه؟ یعنی یه مفهومه. تو میتونی همچنان یه زندگی اون چیز داشته باشی که از مادی خیلی کم ماده دستت باشه ولی در عرصه معنوی یعنی میچی میگم یعنی بانک خداست. اون بانکه همون دروغی که تو میگی تو انقدر پول داری تو فقط این سرشو به جایی که بگیری به سمت خدا بگیری به سمت بانکه میشه آدم مدرن با تمام اخلاق پروتستانی. یعنی این که تو میتونی اون کازو ورداری اون دلیل اینکه این کارو میکنی شکوه دربار خداونده رو ورداری و جاش جایگزین بکنی تصمیم منطقی اقتصاد رو و همه چی پرفکت فانکشن بکنه. این چی میگه و داره میگه هم که بابات من به زبان خودم گفتم الان که بابات که گفتش که داره میگه هر کسی که نمیره الان امروزی که آدم نمیره که چیز بکنه که برای این دلایل کار بکنه به دلیل دیگه کار میکنه. ولی چقدر قشنگ بحث پول در عرصه معنوی و در عرصه اسطوره و در عرصه داستانهایی که به خودمون میگیم که به زندگی ادامه بدیم و معنی بدیم جایگزین میشه جایگزین اون داستان ها و اون اسطوره ها و چی میشه و کسبش جایگزین اون میشه و همه جایگزین میشه. همین اینم به زبان.
خیلی نکته خوبی بود، خیلی نکته خوبی بود. آره و این pursuit of wealth و رشد و برنامه ریزی شو، اصلا این لوپی که آدم توش گیر میکنه ناخواسته واقعا داره به سمت بانک خدا میره.
آره.
و خیلی خیلی حس عجیبیه دیگه، آدم وقتی که بهش فکر میکنه تو اینجور کانتکست ها، به نظر من بحث های خیلی بزرگ دیگه فلسفی هم تو ذهن آدم میاد، از اینکه ما چقدر freedom of choice داریم، آزادی انتخاب داریم توی میدونیم، و چقدرش ما زیر سلطه این سیستم سیاسی اقتصادی قرار گرفتیم و داره تصمیمای ناخواسته ای که برای ما گرفته میشه زندگی ما، خاطر ما توی مسیر و توی دنیای کاپیتالیستی بخوام زندگی کنیم باید بر اساس این قواعد بریم جلو، و یه چیزای دیگه مثل چه میدونم زندگیای آلترناتیوی که مثل تو داری یا تنبل بودن یه سری چیزی که اصلا توجیه نمیشه تو دنیای امروز، و خارج از این چارچوب تو زندگی کنی هزار تا لیبل فاشیستی امروز قرار داده میشه و زندگی سخت میشه برات. برای من الان فکرم بچه های این دور زمانه دی که با خیلی هم که وقت و میشینم پای تیک تاک و اینستاگرام و وقتشون دارم با این چیزها خیلی صرف میکنم، و دیدی که چقدر برای خیلی همه چقدر همه دنبال یه معنی هم و چقدر دنبال این هم که به زندگی خودشون یه هدف و معنی بدن، چون تو چارچوب برای خیلی اون لذت ها رو دلشون اومده چی میگن؟ این چیزای مادی و این اکسس به این همه تکنولوژی و اینا اینقدر برامون عادی شده که همه دارن سعی میکنن که یه جوری توجیه کنن زندگی کردنشون، یه دلیلی برای زندگی کردن پیدا کنن. حالا یکی میگه من لایک بیشتر، من پول بیشتر، من توجه بیشتر، من سکس بیشتر.
آره پول دلیل خوبیه. پول دلیل خوبی شده، یه جوری شده خیلی عجیب شده از این منظر که داریم نگاه میکنیم بهش. خیلی جالب چیزه، خیلی جالبه این بس. این که من خودم برای همین خیلی چیز فکر میکنم، یعنی خیلی نگاه آنارشی سیاسی که دارم، آنارشیستی سیاسی که دارم برگرفته از همین ماتریالیسم همه. یعنی این که همونجور که دروغ مذهب دروغ برای من خیلی چیز منزجر کننده است، همونجور که دروغ چیزایی مثلا دروغ هایی مثل استرولوژی چون دروغن برای من منزجر کنندن، دروغ پول هم همینه که این که پول چیز هستش، اون چیزی هستش که ارزش میده، یه ارزش معنوی، ارزش فرازمینی به زندگی تو میده. خب جوابش اینه که همش زمینیه، همه چیز زمینه، همه ما یه ساعتیم. جوابش و بعد به تو این ساعت نگاه میکنی، حتی که تو مقابل خامنه ای یا رئیس جمهور آمریکا واسطه باشی، یه آدم 70-80 ساله میبینی، چیزی بیشتر از اون نمیبینی. ادامه اون قدرت، اون یا ایلان ماسک یا هر کسی دیگه، اونا اون تن دادن به اون دروغ هاست. یعنی چی میگم؟ و بتونی همون انتخاب بتونی بکنی که ATS باشی، میتونی انتخاب بکنی که به این دروغ هم تن ندی، حالا تبعاتش رو تو در نظر داشته باشی دیگه. ولی خب توی محیط آزاد میتونی این کارو بکنی، یعنی اینکه زیر مبنای همش مثلا این توی محیط آمریکا با آزادی سلاح و با درندش بودنش و جا زیاد داشتنش و منابع زیاد داشتنش اینا متفاوت میشه با یه جای دیگه چیزه.
فکر میکنی این شیفت به آخه ببین مثلا حتی دوره که ما بزرگ میشدیم توی 90s هم باز بگم این پست ریگان هم خب خیلی اصلا کلا پست کولد وار برای جنگ سرد و پیروز شدن آمریکا بر علیه شوروی دیگه خب سیستم اقتصادی جهان خب خیلی دیگه تک قطبی شد و میخوام بگم حتی تو موقعی که ما بچه بودیم بزرگ شدیم
بذار من یه جمله بگم تک قطبی یعنی چی که گوشه من شنگ باشتم، یعنی این که هر کسی که خودش رو با آمریکا هماهنگ کرد از نظر اقتصادی پیشرفت کرد، جای دیگه هم پیشرفت کردن ولی نه مثل اینجا. یعنی دنیا پیشرفت، مثلا ایران هم پیشرفت کرد، مثلا موبایل نبود الان موبایل هست. خب حالا مثلا چه می‌دونم 40 سال دیگه نوه خامنه ای میاد میگه که خاندان ایرانساز خامنه ای موبایل آوردن برای ملت. ولی دارم میگم یعنی اتفاق افتاد. ولی توی مثلا آمریکا توی همین سری سالها پیشرفت خیلی خفن تری کرد، یعنی چیزی جایی که دنیا رو به عصر معاصر پیش آوردن آمریکا بود بعد از جنگ سرد. به ادامه بده.
من اینو خواستم بگم که این داستان به یه جایی رسیده که امروز قدیما با اصلا
بابا یه پانک راک اتیکی بود، یه داستانی بود که یه تو می‌خواستی بر علیه استبلیشمنت و دم و دستگاه نظام سیاسی قدرت همین همین کردن بجنگ. الان احساس میکنم که میدونی چیزی که میبینم، میگم با همین این اندرو تیت های دنیا و این قدرت طلبی و پول دوستی و اینا، منم دوست دارم پول در بیارم و یعنی بخصوص کسی بعدش نمیاد، نمیگم مشکلی هستش، ولی میگم که این چیز انگیزه اول زندگیم نیستش، میدونی. و میخوام بگم که الان مود چیزی که شده تو دنیا اینه که میگن آقا مثلا این شو بیلیونز یا شو خیلی سیاسی اقتصادی که خیلی مود شده تو این یکی دو دهه اخیر، که مثلا میگن what's the point of having fuck you money if you can't say fuck you. این اولین جمله مثلا سریال بیلیونز که دیگه مش بیلیونرها دارن با هم دعوا میکنن،
مثلا نمیدونم جمله یعنی چی.
نه اصلا یعنی همین تعریف این جمله what's the point of having fuck you money if you can't say fuck you، یعنی آدم که در تعریف همه زندگیش، یعنی که ماده با انقدر پول داشته باشه که بتونی بگی همه چی به کیرم. مثلا این اصلا این چه چیزیه که آدم باید بهش میدونی؟
خب من پول ندارم، من میگم همه چی به کیرم. این که سخت نیستش که آخه.
و نه بعدش هم آدمای دیگه که میگن آقا I'm in the empire building industry، میدونی ایلان ماسک توری و فلان. آره. و یا شوهای مثلا این ساکسشن که من الان دارم نگاه میکنم که میدونی آدمای اسطوره میشن تو این برنامه‌ها. اول که 99 مایز 99999 درصد آدم میگن هیچ وقت به همچین ویلتی نمیرسن. این همه اسطوره هایی که توی این شو هم وجود دارن و توی این برنامه وجود دارن، یه مولتی بیلیونرای عجیب غریب قدرتمندن که شدن خدایان و اسطوران امروزه. یعنی همه به اینا نگاه میکنن، نگاه نمیکنن به مثلا ایکار میدونی به اونی که میره
سخوت بشره.
آره میدونی و به اسطوره قدیم و مثلا چه میدونم یونانی و فلان و ایکاریس میرفت که بخواست پرواز کنه به خورشید نزدیک شد، یا میدونی یعنی تعریف همه این اسطوره ها امروزی انقدر مادی شده و به نظرم خیلی تلخه دیگه. به قول تو
آقا برن تئوری آینستاین رو بخونن، میخوای آدم خفن کیه؟ آینستاین دیگه، از آینستاین کی خفن تره دیگه؟ اگه میخواین تعظیم بکنید به یه چیزی، برین استیون هاکینگ رو بخونی که راجب آینستاین توضیح میده. نیل دیگراس تایسون هم خیلی ساده تر توضیح داده توی کتاباش. حالا من دارم میگم چی؟ من دارم میگم که اندرو تیت هم بشره، آینستاین هم بشره. این کیه داریم بهش اقتدا میکنین آخه؟ واقعا اصلا هیچ چیزی نداره، این از خیلی زایه است. بعدم وقتی گرفته بودنش آخه میدونی مسئله چیه؟ مسئله خطرناک میشه چون فرقه ایه اینا.
آره
فرقه ای کالته
کاملا،
مثل ترامپ و اینا هم همین شکلیه. این اصلا این موضوع خیلی جدیه. الان برای چی مجاهدی منفورن؟ بخاطر این فرقه ایه. چرا قهرمان ملت نیستن؟ بخاطر اینکه فرقه هستن. اینجا فرقه پهلوی اونم کالته. خب اصلا این نگاه کالت مونه، نگاه به یه آدمی که یه آدم دیگه سر چست سرنوشته به بند وصله به اونه، به هر آدم دیگه، به هر آدم دیگه. میفهمی چی میگم؟ یعنی اینکه اون نگاه کالتوری مثلا اینطور نیستش. در نگاه متکثر هم روی کرده سیاسی هم روی کرده اجتماعی فعلی ما نمیبینیم که مثلا بوتسازی بشه. مثلا بین سیاست مداران اروپایی بوتسازی تو مثلا بلندی نفر مثلا در حد خامنه ای کسی رو گذاشتن رو سرشون تو اروپا، چون فضا متکثره در این نگاه نیستش. اونا خیلی آگاه هم به این نگاه این چیزه، این بگو breeding grounds فاشیسمه. این خاک پر چیزی با کود و آماده است برای این که تخم فاشیسم چیز بکنه، رشد بکنه. مثل همونجوری که تو توییتر ترامپ چیز کرد، رشد کرد. بخاطر اینکه مسئله اینه که این اندرو تیت واقعا ضد ارزش‌های خیلی بدی رو با افراد چیز میکنه. یعنی که برین تو چیزش بگردید، دفاعی چیز میکنه، با اسلام هم قاطی میکنه، از تجاوز، از چیز انکار مثلا کنسنت، رضایت برای برخوردهای مختلف در شرایط مختلف زن قرار گرفتن و اینا دفاع میکنه و اصلا کول نیستش، اصلا جالب نیست اصلا این قضیه. ولی خب چون مثلا خیلی طرفدار داره و میتونن از طریق چارت کلیپش که مثلا داره میگه که ماشینای من فلان الان مثلا اگه پولدار نباشی ریدی اسی آدم خوشش میاد ازش، یعنی میاد تو دنیا چیز میکنه، تو درش میکنه و اصلا جالب نیستش.
ولی اونا دارن بیشتر مثل یه ویروس پخش میشه طرز فکرشون دیگه تا آدمایی که مثلا مطالعه
تاینستاین
دارن تحقیق میکنن یا در... چه میدونم، خیلی عجب. من همش اتفاقا مثلا حرفه با اون که گوش میکنم یا خودم خوندم کتاب بخونم به خدا همش، یعنی منم تنم داره میخوره برگردم به دنیای آکادمیک دود، یعنی اصلا احساس کنم وقتی دورتر میشم. ولی از طرفم همون اون فاز خیلی آنارشیستی که آقا تخمم به دنیا بعضی وقتا میزنه بالا که آقا کون لغ همین برم تو لذت و هیدونیستی که خودم غرق شم و فقط صبح شب سکس و دراگز و فلان و عشق و حال دیگه، دنیا دو روزه و تمام میشه میره راحت شم دستم این داستان. یا از طرف دیگه هم نه آقا برم تو آکادمیا یه چیزی بخونم مطالعه کنم در علم و دانش خودم بیشتر بکنم. نمیدونم خیلی خیلی
دیگه مولتی‌فاسیتدیم، یعنی در بین ما همه متناقضهایی هست. منم همیشه اسم سر دارم.
بریم تمامش کنیم، چند دقیقه بیشتر فکر کنم مونده، خیلی امروز حرف زدیم.
این فرهنگ الان ما رو مجبور میکنه که کار کنیم، کار نکنی گشنه میمونی، میدونی همه رو به کار کشیده الان، گوش میدی؟ این در واقع به نوعی حالا وبر میگه، مثل میگه یه قولیه، یه قولیه که از قفس اومده بیرون، he's roaming freely among us. میگه این چیزی که کاملا مذهبی بوده و توی گروه های محدودی بوده حالا از قفسش در اومده، این قوله همه جا میچرخه. Spirit of capitalism is all over now.
Some a return to Hegel no does not want to substitute a one-sided idealistic interpretation of history.
چرا حالا میگه این برای اینکه لغت spirit رو میاره. ببین چون میگم الان اسپریت کپیتالیسم حاکمه، میگه آیه از نظر فلسفی یعنی ریترن تو هگل. هگل آخه فلسفه هگل این بود که ما از لغت گایست، همون به آلمانی یعنی اسپریت استفاده، میگفت روح زمانش که ماها رو چیز میکنه. خیلی تد انترپریتیشنش از تاریخ و از جامعه ایدیالیستی بود. ایدیاز کام فرست اند دن material things. میگه آیا ویبر هم یه ایدئالیسته؟ بعد میخواد بگه نه لزوما اینطوری نیست.
No, does not want to substitute a one-sided idealistic interpretation of history for one-sided materialistic.
تو میگه
story can bode well. Can bode well. Indeed must be told both ways.
ببین چی میخواد بگه ویبر اینجا. میاد گفتیم بحث مارکس رو برعکس میکنه. مارکس هم آدمی نبود که یه طرف بحث کرده باشه. مارکس خیلی آدم زیرکیه. کتاباش که میخونی درسته که میگه سوپرستراکچر و اینفراستراکچر هست و فلان، ولی رابطه این دوتا رو خیلی پیچیده بیان میکنه. یعنی میگه روبنام رو زیربنا اثر میکنه. ویبر هم نمیخواد طوری تفسیر بشه که من میگم که مذهب سرمایه‌داری رو ساخته. میگه من اینو نمیگم، مثل سرمایه‌داری رو ساخته که کاملا درزه 100% causal relation. میگه یه رابطه خیلی پیچیده است، هر دو به هم یه جورایی کمک کردن. خب متوجه میشی؟ بنابراین بحثشو نمیخواد اینجوری بکنه که ideas come first material things next.
ideas are the switchmen of history.
Switchmen of history. آره. یعنی این که اون لحظه های تعیین کننده، یعنی اون جهش های تاریخی که با صورت بگیره رو ایده ها انجام میده.
The main goal of the book is to show that the moral instrumentality of capitalism is not an offshoot of capitalism itself, since it preceded it, but an unintended offshoot of the religious ethic of Calvinism.
این unintended، ببین تو جامعه شناسی خیلی مهمه که به inadvertent یا unintended consequences فکر کنی. تو میخوای یه کار خوبی بکنی ولی نتیجه کارت خیلی بد میشه. جامعه اونجوری قضاوت میکنه. یعنی لزوما با
modern rationality came out of irrationality.
دقیقاً. میگه این rationality که ویبر تا میگه که ما برنامه ریزی کنیم، هدفمند کار بکنیم، مثلا بشینیم محاسبه کنیم من چیکار کنم که کارخونم سودآورترین باشه، بیزنسم اینا rationality یعنی این دیگه ها. میگه اینا unintended consequence یه تفکر ایرشنال پریدستینیشن بوده در کالوینیسم.
فهمیدم.
آقای توضیح بدید سریع فقط ترجمه کنید جمله مهمیه. میوت.
آره مهمه. داره میگه که این فیش فرض این که تو یک وعده ای داده شده، یعنی وعده داده شده یعنی از پیش تعیین شده یک چیزی که دامن زده به این جریان همین چیز کردن رقابت، مشارکت در اقتصاد و رقابت و فعالیت اقتصادی کردن، بر پایه یک اتفاقا یک چیز مدل قضا و قدری و حکمتی و معنوی ساخته شده، نه دنیایی. معنوی ساخته شده،
یعنی این دنیا
معنوی ساختار
منطق.
آره، رشن ما روی یه دونه زیربنای معنوی ایدئولوژیک پروتستانتیسم بنا شده یه جورایی. ادامه بخش بگو.
And so modern capitalism, which is really just a facet of modern rationality, is created from irrationality. Two caveats.
این سوالتون خواهد بود، همینه بهت به عنوان سوال خواهد داد. خیلی روش فکر کن، من مطمئنم این سوال ازت میپرسم. مطمئنم این سوال ازت میپرسه. یاد بگی چجوری جواب شو بدی.
خب پاس کن. صدا میاد؟
آره.
خب چجوری جواب شو میدی الان؟ یاد گرفتی یا نه؟
تا حدودی یاد گرفتم دیگه. نه، ریشه تمام افکار معنوی و غیر منطقی پراکنده ادیانی به خصوص پروتستان مسیحی، نتیجه ناخواستش یک سری افکار منطقی در روند جهان اقتصادی مدرن امروز تبدیل شده.
نه نه، خب این جوابت مثلا سی پلاسه. جواب ایش همونی که من گفتمه.
بگو.
که زودتر گفتمه که
خیلی پراکنده گفتم، فقط نشه بودی خیلی پراکنده گفتم.
خب من دور تکرار میکنم، این ایدئولوژی
بی بود فوقش،
این ایدئولوژی. نه، من برای تو رمان سای فای می نویسم راجع به این داستان، من کارم درسته. این ایدئولوژی پروتستانتیسم با تمام وجوهش و زحمتش و کارش و اینا رو تو همون یه تیکه برای شکوه درباره خداوندش رو ورداری و یه رشنالیزم کاپیتالیست رو بذاری، ادامه میده به کارش.
بفهم.
Weber did not necessarily like Protestantism. Two, Weber did not necessarily like capitalism. Iron cage. There is, however, no alternative. We are stuck with it.
ببین همین آیرون کیج دیگه میگه که وبر آدمی بود که یه مقدار ریشه چیز هم داشت.
چپی بود؟
نه نه نه، چپ نبود. خانواده نسبتا مرفه. خب و خیلی تردیشن رو دوست داشت، هستن دوست داشت برگرده به قدیم. ناراحت بود از اینکه این اتفاق اینقدر رشنال داره میشه دنیا، اصلا از این ناراحت بود، ولی میگفت چاره ای نیست. دیدی من گاهی با تکنولوژی مخالفت میکنم، یعنی مثلا معتقدم همه یه ذره باید سپانتینیس باشه، زیاد به تکنولوژی فکر نکنیم. یه چیزیه که دوست دارم، یعنی دوست دارم اونجوری زندگی کنم، ولی دنیا داره به اون سمت میره. خالیش نمیشه. ببرم میگه دنیا داره به اون سمت.
بابا مفت بهتر از توی دیگه.
آره. متوجه شدی؟
آره. این عملیاتی
پس اون آخری رو، این جمله آخر رو من فکر میکنم سوالش خواهد بود.
Okay, so modern capitalism, which is really just a facet of modern rationality, is created from irrationality. Why, مثلا؟
آره دیگه. این خشن توضیح بده ریشه مذهبیش و predestination و نمیدونم اون calling و تمام اینا رو بیاری یا رو میفهمه که میگه.
بس
یه تنفسی کنی
بیاییم سر سومیش. آقا بفهم، اینم مکس وبه، خیلی جالب بودا این، خیلی به نظرم
خیلی خوب.
و با امید چقدر خوب توضیح میده.
خیلی خوب صدا میاد. آره. آره. خیلی خوب توضیح میده. آره، بعدم حرف آخرش خیلی دیگه جالب بود دیگه، یعنی از جنبه شخصیت خودش هم برای توضیح داد به عنوان معلم، گفت ببین خودش هم مثلا نقش همچین چیزی داشت، ریلیت کرد که من رابطش با تکنولوژی و اینا، که میگفت دنیا به هر حال به این سمت داره میره و کارش نمیشه کرد. حالا دنیا به سمتی که رفت، دنیا که به سمتی که رفت، این مثلا 10 سال 15 سال 20 سال پیشه دیگه. آره. دنیا به سمتی که رفت تکنولوژی، ولی مسئله اون زیر ساختار رو ساختارهایی که داشت میگفت از مارکس، این چی شده دیگه؟ الان شده رسانه و موضوع اصلی فضای فکری شده که چجوری رابطه ما با این اینترنت و اینا. اون موقع حالا رابطه
آره با اون اگه مثلا ای آی رو میدید اصلا نمیدونم چی فکر میکرد.
آره خوب شد وای چقدر خوب میشد میفرسیدیم ازش. الان ای آی پس فردی ای آی از بابات میسازن که از اون بپرسیم.
واو بکن خیلی جالبه.
های مصاحبه ها رو میگیرن و میکننش توی دستگاه از اون باشی بابات در میان.
آقا دیروز اپیزود یک بلک میرور رو دیدم، اگه نهیدی برو همین الان سریع ببین سیزن جدیدش، خیلی فریکیه. آره برو نگاه
سیزن جدید بلک میرور بفرم.
آره برو اپیزود یکیش رو ببین، ما دیشب نشستیم نگاه کردیم پشمامون ریخت. ولی آره کلا تو این داستان خیلی جالبه دیگه، میدونیم آدم این شناخت تاریخی که آقا چجوری ما امروز سر در آوردیم توی این نقطه و تمام اتفاقات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و چیزایی که دست به دست داده، به قول تو میگم همه چیز باعث همه چیز میشه و دونستن اینا و دانش اینا چقدر میتونه کمک کنه ما را در قدم برداشتن به سمت بعدی تکامل انسانی. ولی واقعیت و ترس همینه که میگم مردم شاید از لحاظ ذهنی زره تنبل‌تر شدیم، هم من شدم اشتباه میکنم شاید نشد میگم، از این طرف با جوانا من حرف میزنم دیدی که خیلی باهوشن و خیلی هم خوب صحبت میکنن، ولی نمیدونم شاید این عددا رو وقتی که آنلاین میبینین که یه سری آدمای احمقی چقدر طرفدار دارن یا طرز فکرای که ریشش در گرید و خساست و قدرت و میدونی اینجور طرز فکرها خیلی غالب تر میشه توی جامعه، ببین آدم میذاره حالا نگران کلمه درست باشه یا نه، ولی شما همه پیرا
بگو باید در جایگاه اول با دو تا چیز میک پیس بکنی، باید کنار بیای با دو تا چیز. یکی اینکه در اقلیت هستی، بودی و خواهی بود، اقلیت از هزار مورد. خب و اینکه تا بودم همین بوده، یعنی بیشتر جامعه همیشه مثلا مطبوعات و رسانه‌های زرد همیشه بیشترین طرفدارا رو داشتن، تابلوئیدز و اینا همیشه فیلمای نمیدونم خالتون و اینا، موزیکای چه چی همیشه اینجوریه، همیشه هم بوده، قرار نیست عوض بشه.
درسته
قرار نیست عوض بشه. ولی مسئله اینه که مسئله دیگه تو باید این چیزی که تو داشته باشی، این روند رو داشته باشی، در نظر داشته باشی که کجا میایم به کجا میریم، کجا هستیم کجا میریم. میگم چی میگم؟ یعنی این که الان همش توی دوره‌ای هستیم توی ایران که همه دارن میگن که اگه الان قرار دولت ایران نه به خاطر حتی مثلا این که ما سازماندهی اپوزیسیون قوی داریم، نه به خاطر این که مثلا نیروهای انقلابی خیلی مثلا وارد عمل شدن، ولی به خاطر همون زیر بار بیکفایتی خودش قرار چیز بشه از هم بپاشه و بعدش اتفاقی میافته. خب مثلا این نگاه تو آمریکا چجوری داریم؟ میگیم که مثلا این نظام کاپیتالیستی قرار دنیا رو به گا بده، بعدش زامبی اپوکالیپس میشه. این مختص ایران و آمریکا و هر جای دیگه هم نیست، همش فکر میکنیم که این کاری که داریم میکنیم نمیتونه تا ابد ادامه داشته باشه، فقط این تا ابد یه خورده نزدیکتره توی قضیه ایران احساس میشه در ایران الان. بعد دیگه فکرش تا بعدی رو میکنیم، میبینیم که مثلا میتونیم ورژن 2023 اینستال بکنیم. یعنی چی؟ یعنی که این صحبتایی که الان پدرتون میکنن که یوتوپیایی نیستش، که جریانات واقعی هستن که دنیا رو شکل دادن. میدونی چی میگم؟ همچین جریاناتی رو میتونیم بعد در به عنوان تاریخ از آینده نگاه بکنیم و عقب به الان ایران و بتونیم شناسایی بکنیم که آها این گروه بودن که این کارا رو کردن که ایران 1500 این شکلی شد. خب ایران 1700 این شکلی شد. خب حالا اون گروه الان زندن. تو این شرایط الان که هستن بدن زندگی میکنن و من احساس میکنم که یه دونه پیمان، یه میثاق ملی به هر حال میشه بهش گفتش جدید احتیاج داره ایران، که مثل اون معاهده، مثل اون دست داده است دیگه، که ما با هم دیگه دست میدیم، هم وقت چیز میکنیم، قبول میکنیم که ایران یعنی این، ایرانی یعنی این، و یه سری کف مطالباته که مثلا یه سری عجیب غریب هم نیستش. میدونی چی میگن؟ یعنی تو آمریکا اینو داریم دیگه، که مثلا آمریکایی بودن یعنی این که من به تو حق آزادی بیان تو رو به رسمیت میشناسم، مثلا که به عنوان مثلا قانون اساسی و اینا چی میگه. مونتا 22 ورژن 2023ش میدونی مثلا از بین این چیزا میتونیم ببینیم که مثلا همین آیا همین چیزا هستن، اون گروه آیا این هکرها و این بچهای دیجیتال و اینا هستن که مثلا میان با بیت با کریپتو میان یه قانون اساسی جدید شکل میدن که قانون اساسی جدیده چپه یا موبایله، مثلا شهروندان ایران هر کدام یک موبایل دارن، یه اپ دارن، این اپ ایرانی بودنه، اول کشور تو دنیا، مثلا دولت در سایه یا انقلابی تشکیل میدن، مثلا این کریپتو انارکی و اینا، بیان مثلا چیز بکنیم بگیم که ما جنبش آزادی خانه ملت ایران هستیم و اینم اپمونه و شما هم از مایین و شروع بکنم به فعالیت کردن. خب میدید چی میگم؟ و همونجور که تو دیسکلیمر امضا میکنی که وارد چی میشی، میبینی اپ همه چیز شفافه و تضمین شده است و اتفاقا مثلا داستان ارتباطیه، یعنی اینکه مش نتورکه که وقتی اینترنت نیست هم کار بکنه که مشکلات ارتباطی بین گروه ها رو تامین میکنه. آیا این گروه بلند میشه؟ این گروه که من توصیف کردم دقیقاً.
آره نه میفهم چی میگی، ولی کریپتو هم با همین آرمان ها شروع شد دیگه و کلا کانسپت دیسنترالایز بودنش بود که بانک ها رو بیاره پایین و اون افسانه قدرتمند بانک رو بشکونه و جایی که همه پول و قدرت توش متمرکز بود. ولی واقعیت داستان 10 سال بعد از ساتوشی اینه که همینجوری رگولیشن بیشتر شده، پولای بزرگتر و کورپوریشن ها گنده بودن تو این بازی کلا، یعنی به گاه رفته، دوباره گرید اوورکام کرد خیلی بعد. نه اینکه حالا به گاه
آره، ولی کانسپتش هنوز کانسپتش خیلی قرص و محکمه و آدم هایی که بودن تو همون زمان هم راجب موضوع کریپتو خیلی جالب بود براشون، چیز بود و در مورد مسائل غیر مالی پتانسیال های خیلی زیادی داره. پتانسیلش هم توی این مورد مشخص اینه که تو میتونی A به صورت خیلی شفاف و B به صورت خیلی امن خب یه سری داده داشته باشی و این داده میتونه باعث بشه که این امن بودنش میتونه باعث یه دونه ایجاد چیز بشه، ایجاد تراست بشه، ایجاد اعتماد بکنه بین شهروندان. یعنی چی؟ یعنی اینکه من بتونم با تو، یعنی قانون اساسی که توی یه دونه کتاب خونه فلان هستش نیستش، این قانون اساسی یه چیزیه که تو میتونی آنلاین چیز بکنی، کدشو باز بکنی و تصمیمای دولتی و مملکتی هم که گرفته میشه همه‌شو تو حد مشارکت 1 از 80 میلیون و همه ما برابری، اما برابر 1 از 80 میلیون تو بهش رأی میدی و وقتی دور بر خودت نگاه میکنی چیزی نیست جز از تشکل‌ها و سران این تشکل‌ها آدمایی نیستن جز خدمتگزاران مثل اروپا. یعنی تا حدی خیلی مثلا سوسیال دموکرات اروپا احساس میکنی دیگه. خب من دارم میگم مدل اروپای 2023 رو من برای چیز میبینم، چیزی میبینم که ایجاد انگیزه بکنه که بتونه این توی این بحث دعوای سیاسیه که مثلا پادشاه خوبه یا نمیدونم کمونیست خوبه یا نمیدونم لیبرالیسم خوبه یا فیچیچی و اینا بکنه، اینا همه دایناسورهای قدیمی هن. چیز جدیدی که الان ایجاد انگیزه بکنه، تو میگی کریپتو، وقتی از کریپتو حرف میزنی داری میگی مثلا 5 سال پیش، 10 سال پیش، 3 سال پیش، کریپتو موضوع الانه، کریپتو موضوع الانه و چیز میکنه. من احساس میکنم راه حلای ارتباطی از کریپتو و اینترنت چیز ایران، یعنی شاید آزادی ایران همراه با مثلا اینترنت جهانی مثلا رقم بخوره. میدونی چی میگم؟ از این جنبش ها و حرکت های بگو هم انقلابی هم غیر انقلابی از یه سری عوامل جهانی چیز میکنن، از یه سری عوامل جهانی تأثیر میگیرن و که اون عوامل جهانی یا مثلا تاریخی هستن، مثل این مسائل که مکس وبر ازش اشاره میکنه که گروهی از پروتستان میاد ارزشاشون با یه سری ارزش های ایفای نقش در اجتماع و در سیاست پیوند میخوره و باعث حرکت هایی میشه که کاپیتالیسم امروزشو میذاریم، ولی یه سری چیزهای جهانی هم روی داخل تاثیر میذاره. خب مثلا یکی میخواد مصادره بکنه که راجبش من خیلی داد کشیدم، ولی مثلا این تکنولوژی و این پیشرفت جهانی میدونی، یعنی دیوارهای ایران، دیوارهایی که دور بر ایران کشیده شده دیگه واقعا توسط اینترنت و فرهنگ جهانی واقعا توسط این چیزا هر چقدر هم بخوان چیز بکنن نمیتونن، مثل ماهواره شده دیگه، خب داره فرو میریزه. حالا یه دفعه از بین اینا نومحافظه کاری از قدیم دیگه، بعد دیگه من کمونیسمو با پهلویست توی رو میبینم توی این مبحثم. این بحثای قدیمی رو باید بذارین کنار. الان نیاز الان داستان اینه که اعتماد اجتماعی صفر شده، اعتماد به حکومت، به کسی که بخواد الان در مقام جایگاه تصمیم گیری باشه و انتصاب باشه صفر شده. خب و برای بازگردوندن اون اعتماد ما یک جواب امروزی برای آدم امروزی میخوایم که بتونه اون که بگه خیلی خب من قبول میکنم. من قبول میکنم چی؟ قبول کردن این یعنی چی؟ قبول میکنم همونی که تو قبولت کردی. تو الان موبایلاتون همه باز بکنید، تو الان قبول کردی، تو به تیندر، به اوبر، به اینستاگرام، به فیسبوک، به کروم، به هم، تو همه اینا تن دادی، دیسکلیمر امضا کردی وقتی اینا رو اینستال کردی. من همچین رابطه ای رو با دولت میبینم، مثل رابطتون با اپ هاتون، که کارتون را بیفته به شما خدمت بکنه، کارتون را بندازه و هیچ نقش دیگه ای نداشته باشه و شما آزاد باشید. میدونی چی میگم؟
بحث خفنیه به نظرم. بیده آره. اگه یه کریپتو سپیشلیست هم هستش بیدونم تماس بگیریم به ما حرف بزنیم، ولی بریم با من پام خواب رفته دارم به گاه میرم. این خیلی بحث جالبیه و اینو باید بازش کنیم کلا برای یه اپیزود دیگه ادامه بدیم. یعنی همینجوری
فعلا
تا صبح برید کنیم، ولی خیلی همینا مرتبطه به همه حرفی که بابام زد، به همه این داستان رو با هم دیگه وصلن و به نظر من دونستن همه این چیزها فقط کمک میکنه به نظرم بیشتر به سمت اون چیزی که برای حد اکثر فکر میکنم، حد اکثر اون شاید کلمه درست نمید، برای هممون شاید بهتر باشه. من خیلی واقعا حال میکنم که این لحظه رو تونستم ضبط کنم از بابام داشته باشم و هفت تا مرور کنم و اگه بتونم اون اینتلکت و اون دانشی که بابام داره یه روزش برسم خیلی خوشحال میشم. مثلا من خیلی خودم کنگو شدم از لحاظ خیلی خیلی مسائل، ولی میگم منم یه جایی هم که شاید برگردم، یه حدودی برگشتم به دنیای آکادمیک و شوکه میذاره علوم انسانی خوندن و تو این مباحثی ذره بیشتر غرق شدن، چون واقعا خیلی جذابه و یه هرچی بیشتر آدم یاد میگیره بیشترم میره توی اون رابیت هول و دوست داره بیشتر به خودش اضافه بکنه. یعنی سیر نمیشه آدم از علم. خلاصه امیدوارم که همه لذت برده باشیم بچه ها از این بحث و رمبلینگ های رفیق جیسن. کلن این میکس خیلی خوبی به نظر من و تو و بابام که اینجوری اینا رو گوش میکنی. حالا چند تا دیگه بیشتر 7-8 شد فکر میشه ندارم از این اپیزود ها، ولی هر کدوم حالا با هم دوباره میریم زیرو رو میکنیم. اپیزود بعدی رو بذار ببینم چیه داستانش.
آره بگو یه پیش چیز بده. خوبه
آن بعدی هم در مورد اقتصاده مثلا.
آره خوبه، اقتصاد خوب بلدم، نمون مشکل.
بریم چیه داستان اونو من بگم. یه آدم چیزتر بیاریم، ولی یه ذره نظر من یه ذره کاپیتالیست رو اینا بیاریم توی شاید اون بحث جالب.
نه با چپ ها اقتصاد خوب بلدن.
بفرم بچه ها شب بخیر، میبینم اتون. چاک
بفرم.
خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با عینک. خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم حتی به زور سمعت. من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی سه دفعه باید برم دوش بگیرم، بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا، بی خواب و خوابالود. باز خواب خوب ندیدم، خبری نشنیدم حتی